انشاءالله میخواییم موضوعی رو مطرح بکنیم که برخلاف تصور بعضی ها موضوعی بسیار مقدس است، اتفاقا مناسب روزهای مقدس، بررسی مسائل جنسی در زندگی زناشویی. من این موضوع رو عزیزان و بزرگوارانی که برنامه گلورد رو در شبکه سی سیما پیگیری می‌فرمودند یادشون هست، در پایان سال 90 12 هفته این موضوع رو ما مطرح کردیم تحت عنوان رفع غرایز در زندگی مشترک، یا تعبیر راحت‌ترش همین بحث مسائل جنسی. در رسانه مقداری دست و بالمون بسته بود و مجبور بودیم مقداری در لفافه حرف بزنیم، ولی تو جمع‌های خصوصی تر کارمون الحمدلله راحت‌تر هست. قسمت اول این بحث در حقیقت چکیده ای از اون 12 هفته که در تلویزیون مطرح شد، یکی دو گام بازتر و یه مقداری با شکستن بعضی از خط قرمزا در همین تالار، در همین مجتمع نور، یادم میاد قبلا مطرح شد که عزیزان زحمت کشیدن سیدی هاش موجود، همینطور که سرور عزیزان فرمودن قابل استفاده برای شما هستیدم دمه در. این جلسه قسمت دوم اون بحث هست. خب طبیعی هست ما هرچی جلوتر میریم قاعدتا خط قرمزها بیشتر شکسته میشه و چاره ای هم نیست، چون این مباحث مهمتر میشه. من در این جلسه مباحث رو مطرح میکنم که طبیعی هست از جلسه قبل یه مقداری بازتر هست، لذا توصیه اکید بوده که فقط متأهلین عزیز حضور داشته باشن، جوانان و نوجوانان حضور نداشته باشن، که ما دست و بالمون بازتر باشه. خب من لازم همین ابتدای بحث یه جمله رو هم عرض بکنم. عزیزان و بزرگوارانی که بنده رو میشناسن، حدود 4 سال هست که مستقیما برنامه ما رو میبینن، با افکار بنده آشنا هستن، با اندیشه بنده آشنا هستن. من مطمئن هستم که عزیزان و بزرگواران یقین دارن که هدف بنده از طرح این موضوع در جامعه نعوذ بالله خدای نخواسته هوسبازی و اشاعه هوسرانی نیست. ما احساس وظیفه کردیم. طبیعی از یه شخصیت روحانی 51 ساله‌ای که من نقش پدر خیلی از شما رو دارم دیگه، اکثر شما همچنان سال فرزند من، از من دخترم 29 سالشه، من 2 تا نوه دارم، یه آدم روحانی 51 ساله وقتی میاد این مباحث رو مطرح میکنه، انشالله که غرض بدی نداره، انشالله که نیتش نعوذ بالله هوسبازی و هوسرانی نیست، احساس وظیفه کرده. و عمدن هم من این روز رو انتخاب کردم، عرض کردم در ماه مبارک رمضان با دهان روزه و قصد خیر کردم، یعنی قصد قربت، که انشالله این روز مباحث مطرح بشه، شما عزیزان و بزرگوارانم گوش بدید و عمل کنید ایشالله در زندگیتون. هدف ما خدای تو گواهی که ارتقای زندگی متأهلین عزیز، مردم عزیز ایران هست. هدف ما ارتقای فرهنگ دینیه، یه حرفا حرف دینه، ما چیزی خارج از دین نمیگیم، اگر چیزهایی توضیحاتی هم میدیم که حرفای بروزی هست، اونم در حقیقت تفسیر روایاتیست که حضرات معصومین علیهم السلام فرمودن. این دومین جلسه است که من راجع به مسائل جنسی حرف میزنم. جلسه سوم خیلی حساس میشه، لذا عمدن عرض کردم که بذاریم تاریخش رو فعلا تعیین نکنیم، این بحث رو بگیم، یه بازخوردی از جامعه بگیریم. این سی دی ها غالبا پخش میشه. بزرگان به هر حال افرادی عزیزانی هستن که احتمالاً یه عکس العمل هایی خواهند داشت، ببینیم چی میشه. اگر دیدیم که ان شاء الله مشکل خاص و جدی ایجاد نمیشه، بتونیم بحث سوممون رو هم که اون بحث خیلی خیلی بحث مهمیه، دقیقاً بحث سکسولوژی یعنی رفتارشناسی جنسی هست که خیلی بحث مهمیه، ایشالله مطرح کنیم. خب من یادم میاد که در باب اهمیت این موضوع خیلی حرف زدم، الان دیگه خیلی وقت شریفتون رو نمیگیرم. بنا هم بر این هستش که ما امروز حرف تکراری ایشالله تا جایی که راه داره نزنیم، مگر مجبور باشیم یه جایی برای توصیف و در حقیقت تفسیر مطلبی اشاره به حرفای قبلی بکنم. بنابراین هستش که من حرفام کاملا حرفای ایشالله نوبی باشه، خیلی حرف تکراری نداشته باشیم. من قبلا در باب اهمیت مسائل جنسی حرف خیلی زیاد دادم، مهمترین نکتم این بوده که خواهران و بزرگوارم آقایون، اگر ما تو این مسئله موفق نباشیم، تو رابطه جنسی خانم و آقا با هم دیگه موفق نباشن،
و این رابطه کیفیت نداشته باشه، رعایت این مسئله در زندگی مشترک نکنن، انحرافات اخلاقی اولا به ویژه خواهران بزرگواران برای آقایون به خاطر همون ویژگی عشق بازی که خیلی خیلی مهمه، و بعد آرامشی که انسان به دست میاره، چون اگر زن و مرد در رابطه غریزیشون ارتباط جنسیشون موفق باشن و کیفیت داشته باشه، باعث میشه هورمون‌هایی که مربوط به مسائل جنسی در وجود انسان هست ترشحش یه ترشح متعادل باشه، از جمله اندورفین و اکسیتوسین که اینا در حقیقت مهمترین هورمون‌های جنسی در وجود انسان هستن، ترشح متعادلی داشته باشن و انسان احساس آرامش بکنه. من قبلا اینا رو عرض کرده بودم، این اواخر توی رفرنس‌ها و منابع و فیش‌های خودم نگاه می‌کردم که تنظیم کنم بحث رو برای این جلسه، دیدم که چقدر اهل فن راجع به آثار جسمانی حتی موفقیت در مسائل غریزی حرف دارن. یعنی اگر زن و مرد تو این مسئله موفق باشن، باعث بهبودی یعنی سلامت بیشتر دندانها حتی جالبه، یعنی علم ثابت کرده ها، اگر زن و مرد ما در این مسئله موفق باشن دندونای سالمتری دارن، سلامت دندان، پروستات و بعد سلامت قلب و عروق ثابت شده است و باعث افزایش جریان خون در بدن انسان میشه، باعث تقویت عضلات مثانه میشه و جالبتر از اون باعث تقویت سیستم ایمنی و دفاعی بدن میشه. یعنی یه چیزایی که حتی این مسئله روی جسم ما آدم ها هم میتونه اثر بذاره. من امروز و جلسه بعد 8 محور رو آماده کردم از مجموعه اطلاعاتی که در این زمینه بوده، سالهای سالی که مطالعه کردیم و فیشبرداری کردیم، منابع و رفرنس‌هایی که بنده دیدم، تشخیصم این بود که من بیام در قالب 8 محور عرایزم رو ارائه کنم. بعید میدونم امروز به 4-5 محور بیشتر برسیم در این 2 ساعتی که ایشالله وقت داریم، تا 7:30 بنا هست ما خدمت شما با امید خدا باشیم، بقیه بحثمون هم میذاریم ایشالله برای جلسه سوم. من این 8 محور محورهایی است که اگر خواهران بزرگواران برادران عزیزم بهشون توجه کنیم، کیفیت رابطه جنسی بیشتر میشه، یعنی ارتقا پیدا میکنه، مطلوبیت بیشتری پیدا میکنه و این باعث عرض کردن پیشگیری از آفتها و آرامش و زندگی بهتر قطعا انشاءالله خواهد بود. یکی از این محورها توجه به تفاوت هاست. ببینید زن و مرد تفاوت دارن، یک مرد با یک زن خیلی تفاوت داره. ما راجع به تفاوت هاشون در صحنه زندگی 23 هفته تو برنامه گلبرگ حرف زدیم. تفاوت هایی که الان میخوام عرض بکنم دقیقا مربوط به مسائل جنسیه. اصلا در رابطه جنسی زن و مرد با هم دیگه فرق میکنن، تفاوت هایی دارن، این تفاوت ها رو حتما باید خانم ها و آقایون دقت داشته باشن. یکی از مصادیق این تفاوت ها زمختی مرد، چغری مرد و لطافت زنه. خداوند مرد یک موجود چغر و زمختی آفریده، نه البته همه حکمت داره، خواهد تو جامعه باشه با هر کس و ناکسی سر و کار داره. خیلی برادران عزیزم باید دقت بکنن که این زمختی و چغری تبدیل به رفتارهای خشن تو زندگی نشه. مردی که خشونت داره، داد میزنه و فریاد میزنه، قشقرق را میندازه در روزهای زندگی ها، حالا با خود بحث مسائل جنسی هم میرسیم، اصلا تو زندگیش اهل داد و فریاده، خشنه، قشقرق را میندازه، بدونن آقایین برادران عزیزم به شدت روی رغبت جنسی زن اثر میذاره، زن رو بی‌رغبتش میکنه، خیلی تعبیر خودمونی تر عرض بکنم سردمزاجش میکنه، اون رغبت به ارتباط جنسی با همسرش نخواهد داشت. بدتر از اون اینه که مرد همسرش رو کتک بزنه، زن متنفر از مردی که برو کتکش میزنه. و جالبه در همین زمینه روایت داریم، عرض کردم این مباحث مباحث دین مقدس اسلامه، این حرفا رو اولیای الهی به مردم میفرمودن. بعضیا میگن آقا بی حیا خجالت بکش، کجا بی حیایی، اینا کجاش بی حیاییه، اولیای الهی اینا رو میفرمودن برای مردم. پیغمبر بزرگوار اسلام، رسول بزرگوار اسلام فرمودن خطاب به بعضی از مردهایی که همسرانشون رو میزنن که آقا شما روز زنت رو میزنی و شب از او انتظار آغوش داری، روایته. رسول بزرگوار اسلام فرمودن آقایون این کارو نکنی، مردی که زنش رو روز میزنه آیا انتظار کامجویی در شب از او داره؟ مگه میشه؟ امکان داره؟ زنی که از شوهرش کتک میخوره میتونه گرمزاج باشه، میتونه بهره برسونه به همسرش. خیلی عزیزانم دقت کنن، قطعا تو خود مسئله رابطه جنسی دقت کنید، زور، قلدری، اجبار نباید باشه. متاسفانه بعضی از آقایون از زور استفاده میکنن، خیلی خطرناکه. نمیدونم در جمع ما الان عزیز و بزرگوارانی هستن که عقد شدن همین روزا و هنوز هیچ تجربه جنسی نداشتن. من به اون عزیزان اگر هستن، ممکنه گرچه تعدادشون خیلی کم، عرض میکنم اگر این اتفاق نیفتاده، سروران عزیزم، اولین تجربه جنسی شما باید خیلی با لطافت باشه، ابتدای عقد خیلی خیلی باید با لطافت باشه، از زور و اهرم فشار استفاده نکنه. ولی خیلی از شماها ممکنه، بعضی از شماها دوران عقدتونه 3 ماه 6 ماه 1 سال، الان شما عقدید ولی عروسی نکردید، میخواید عروسی کنید. این قابل توجه جوانان عزیزی که دوران عقدن و هنوز عروسی نکردن و شبی به نام شب زفاف دارن. در شب زفاف دقت کنن آقایون، زور، اهرم فشار بسیار خطرناکه. این تجربه تلخ باعث میشه سالهای سال برادر عزیزم همسر شما تمکین نکنه، سالهای سال، چون او از شب اول ازدواجش یک خاطره تلخ، یک خاطره ناخوشایندی داره، این در ضمیر ناخودآگاهش ثبت میشه و سالهای سال تمکین نمیکنه. و اگر تمکین کنه آدم سردیه، گرم نیست، از رابطه با شما لذت نمیبره. خواهش میکنم خیلی این داستان شب زفاف رو جدی بگیرید. یک فتح عاشقانه قطعا بهتر است از یک استیلای وحشیانه. بعضیا استیلا پیدا میکنن با یک حرکت وحشیانه، اون خیلی خطرناکه. در شب زفاف باید یک فتح عاشقانه باشه، خیلی با لطافت. بعضی از آقایون فکر غلطی دارن که آقا من مردم، بعد همون شب زفاف مردانگی خودم رو به همسرم نشون بدم. اگر منظور اقتدار، بله معلومه زن از مرد مقتدر خوشش میاد. اگر مردی که ازدواج میکنه تو رابطه جنسیش با همسرش ادای خانما رو در بیاره و بعد رفتارهای زنگونه داشته باشه و یه مرد زن نمایی باشه، زن خوشش نمیاد. زن از مرد دلیری میخواد، مرد از زن دلبری میخواد، دلیری میخواد. اون اقتدار با لطافت قابل جمعه، خشونت عرض میکنم خطرناکه. بنابراین اقتدار خوبه، زن هم مرد مقتدر دوست داره، مرد محکم جدی، احساس بکنه همون شب اول که میخواد به این مرد تکیه کنه، این مرد اونقدر قدرت داره که من بتونم بهش تکیه کنم. اما منظورم رفتارهای خشنه. خیلی دقت کنید، بدترین خاطرات رو در ذهن زن ایجاد میکنه. هر جلوه ای از دمختی عزیزانم آقایون برای زن در رابطه جنسی نفرت آوره، چندش آوره و رغبت او رو از بین میبره. هر چی جالا خودتون فکر کنید، نمونه هاش زیاد، من خیلی نمیخوام وقتتون رو بگیرم. مثلا سیبیلای گنده دست جارویی بعضی از آقای میذارن، یک سیبیل میذاره این دست جارو، بابا جا این جلوه زمختیه، زن روحش لطیفه، جسمش لطیفه، نه آقا مرد باید سیبیل داره. بابا جان سیبیل، بله ما هم مردیم، همه این آقای مردن سیبیل هم دارن، سیبیل درست حسابی باید باشه. چنان سیبیل گنده ای گذاشته که خانم 3-4 دقیقه باید بگرده لبای آقا رو پیدا کنه. از بابا چون قرونه دارم، چه سیبیلیه، این سیبیل مردونه، این سیبیل های زمخت آنچنانی، اینا بدونید مشکل درست میکنه. یکی از تفاوت های جدی زن و مرد، بارها عرض کردم از این بعد میخوام عرض بکنم، ولی اصل تفاوت رو فراوان از من شنیدید، که مرد عشق‌باز است و زن عشق‌ورز. در قضیه راجع به این داستان خیلی حرف از بنده شنیدید تو برنامه راجع به بحث رابطه جنسی، چون سروران اعظم آقایون زن عشق ورزه، بدونید الان ثابت شده برای تحریک و برای برانگیخته شدن مردش باید قربون صدقش بره، باید بگه دوستت دارم عزیزم فداتم قربونت برم الهی، باید قربون صدقش بره. قربون صدقش اگر بره تحریک میشه، تحریک جنسی میشه. چرا خانم ها رمان های عشقی میکنن تحریک جنسی میشن؟ چرا فهمیدن سوره مبارک یوسف رو به خانم ها یاد ندید؟ چون داستانش عشقیه، چون تحریک جنسی میشن. فهمیدن سوره مبارک نور رو به اونها یاد بدید. بنابراین عشق ورزی کنید اگر میخواید خانمتون تحریک بشه، آماده بشه، گرم بشه و به شما لذت برسونه. و برعکس خانمای محترم یه نکته رو نمیدونن متاسفانه. خواهران و بزرگوارم، مرد کاملا برعکسه، میخوای مردت قربون صدقت بره؟ مرد باید تحریک جنسی بشه تا بتونه عشق ورزی کنه. زن برای تحریک نیاز به عشق ورزی داره، مرد برای عشق ورزی نیاز به تحریک داره. یعنی خانمش باید باش رابطه برقرار کنه، نیاز جنسی او رو برآورده کنه، بعد وقتی که ارتباط با همسرش برقرار میکنه در اوج لذت جنسیه، قربون صدقه خانمش میره، عشق ورزی میکنه. ولی متاسفانه خانمای ما اینو نمیدونن، میگن آه این الان چون به من نیاز داره قربون صدقم میره، چرا وقتای دیگه نمیره؟ و این طبیعت مرد هست، ذات مرد اینجوریه. من خواهش میکنم این نکته رو دقت کنید، توجه کنید، اشتباه نکنید. اگر میخواید مردتون قربون صدقه شما بره، نیاز جنسی او رو برآورده کنید. خیلی ها میگن برای اینکه قلب مرد رو به دست بیارید، به شکم او برسید، ولی ظاهرن خیلی ها اشتباه کردن، 10 سانتی متر بالاتر رفتن. نه، قلب مرد یه جای دیگه است. نیاز جنسیش رو خواهر بزرگوارم برآورده کن، بعد قلب او رو تسخیر میکنی، بعد ابراز محبت بهت میکنه، بعد میگه دوستت دارم خانم، چون او عشق بازه. یک تفاوت جدی دیگه در بین زن و مرد، سرعت در مرد و کندی در زنه. این کلن اینجوریه، آقایون سریع هم دیگه، شما میبینید تو خرید، تو راه رفتن، دارن تو خیابون میرن، در دفعه آقایی میسته نگاه میکنه، خانمش چیز برمیگرده 200 متر عقب، بعدن میاد آخه چقدر مس میکنی. خب بابا جون، اون زنه، شما مردی، شما فرزیتون میری تو خرید. شما ببینید کلن خانما کندن. این که خانم از سوسک و موش و اینا وحشت دارن، سوسک وحشت نداره، سوسک جفتک نمیزنه، گاز نمیگیره، نیش نداره، موش که لگد نمیزنه، چون سرعت دارن. کلن خانم ها چیزایی که سرعت دارن بعدشون میاد، ولی مرد سریعه. تو قضیه مسائل جنسی هم همین جوره، اینو باید دقت کرد. سروران اعظم، آقایون، هورمون های جنسی شما چون مرد هستید سریع ترشح میکنه، خیلی زود اوج میگیره و جالبه تا به قله میرسه، به ارگاس میرسه و ارضا میشه، سریع افت میکنه. این در مورد مرد. در مورد زن کاملا برعکسه. اولا خیلی آروم آروم ترشح داره، خیلی آروم آروم، که من انشاءالله تو بحث تحریک جنسی، همون رفتارشناسی جنسی جلسه بعد، خیلی تو این زمینه حرف دارم. آروم آروم این هورمون های جنسیش، هورمون هایی که مسئول برانگیختگی در زن و مرد هستن، در انسان هستن، در زن آروم آروم ترشح زیاد میشه و به اوج که میرسه باز دوباره آروم آروم فروکش میکنه، در مرد بلافاصله فروکش میکنه. ببینید سرعت حتی تو بحث ترشح هورمون ها و کندی زن، حتی در ترشح هورمون ها یه شخصیت غربی یه مثال میزنه. خیلی این مثال قشنگه، خیلی گویایی داره در این قضیه ارتباط زن و مرد در این مسئله. میگه وقتی زن و مرد به هم نزدیک میشن، مانند دو تا کوهنوردند، مرد و خانم میخوان کوهی رو برن بالا. مرد چون قدرت داره سریع میرسه به قله کوه، سریع. مرد به قله رسیده، خانمش هنوز وسطای کوهه، و هنوز به قله نرسیده و جالبی میرسه به قله، سریع قدرت داره میاد پایین، اما خانمش آروم آروم پله پله باید بیاد پایین و بعد دست او رو بگیره. آروم آروم باید بیان با هم دیگه پایین، که برای انشاءالله تو اون بحث بعدی حرف خواهم داشت. نکات خیلی مهمی رو خدمتتون عرض میکنم. مرد یک باروت خشک قابل اشتعال و یک جرقه میخواد که منفجر شه، ولی زن میدونید یه گیاه نیمه خشکه که هنوز کاملا خشک نشده. شما تو بیابون یه وقتی میخواید آتیش روشن کنی، اگر یه مواد منفجره باشه با یه جرقه منفجر میشه، آتیش میگیره. یا یه گیاه خشکی باشه زود آتیش میگیره. مرد اینجوریه، ولی آقا این بدونید زن یه گیاه نیمه خشکه، هنوز کاملا خشک نشده. شما میخواید آتیش با گیاه نیمه خشک روشن کنید، چقدر باید زحمت بکشید؟ 10 بار باید کبریت بزنید، یه ذره خاشاکی کنارش بریزید، فوت کنید کلی تا آتیش بگیره. زن و مرد تفاوت دارن در این قضیه. آقایون وقتی مرحله اول رابطه جنسی که 4 تا مرحله داره، بعدن در جلسه سوم عرض خواهم کرد، میل، برانگیختگی، ارگاسم، فرونشینی، که اینا رو بعدن عرض خواهم کرد، جزء مباحث امروز نیست. وقتی میل در او ایجاد میشه در مرد، و برانگیخته میشه، تحریک میشه، بلا فاصله میخواد رابطه جنسی برقرار کنه به معنای خاصش، دقیقاً به معنای خاصش میخواد ارتباط برقرار کنه، چون سریعه. ولی زن اینجوری نیست، زن کنده. لذا دوست داره اول مقداری گفتگو کنن. میدونید چرا؟ میخواد سرعت مردشو بگیره، چون از سرعت خوشش نمیاد، لذت نمیبره، خود آروم باشه با حوصله، چون زن کنده. آقا میره مسافرت، برمیگرده 10 روز یه ماه نبوده، برمیگرده اولین گام و اولین حرکتش با همسرش، روز باشه، زور باشه، شب باشه، فرقی نمیکنه، ارتباط جنسیه، چون مرد سریعه. ولی زن اینجوری نیست. زن خیلی آقایون دوست داره وقتی شما از مسافرت برمیگردید ابراز محبت کنید، به خانم خیلی دلم برات تنگ شده بود، به خدا ندیدمت مدتی، تازه فهمیدم چقدر دوستت دارم، ابراز محبت کنه، گفتگو کنه یه مقداری باهاش، عجله نکنه، گزارشی از سفرش بده، از خاطرات سفرش بگه، آروم آروم بعد در یک موقعیت مناسبی به همسرش نزدیک بشه. ولی مرد بلا فاصله. من خواهش میکنم اینا رو دقت کنید. دانستن این مسائل میدونید کجا به ما کمک میکنه؟ الان همین آقایونی که نمیدونستن این رو، خب وقتی که میخوان ارتباط برقرار کنن عجله نمیکنن، یه مقدار با همسرشون گفتگو میکنن، بحث قبلی که عرض کردم عشق ورزی میکنن، ابراز محبت میکنن، و بعد مهمتر از مسافرت برمیگردن بلافاصله سراغ خانمشون، برای این داستان نمیرن. و بعد خانم های محترم وقتی این قضیه رو میدونن که مردش بلافاصله میخواد با او ارتباط برقرار کنه، اولا باهاش راه میان، یک بار دو بار لازم نیست حالا زن هم آماده بشه. بعدا عرض خواهم کرد در مباحث جلسه بعدی که لازم نیست برخلاف توصیه خیلی ها متاسفانه که هر بار زن و مرد هم نزدیک میشن، زن الا ولابد باید به ارگاسم برسه، دفعه حرف غلطه، لزومی نداره. یه وقتی زن دوست داره رابطه برقرار کنه، میلم نداره، تحریکم نشه، به ارگاسم نرسه، ولی بازم لذت میبره، چون داره به نیاز مرد جواب میده، نیازی نیست، راه میاد با مردش. خب الان یه موقعیت استثنائیه، یک ماه آقا نبوده، الان رسیده، عجله داره، خیلی خوب. حالا خانم آمادگی نداره، خیلی خوب، این بار بدون آمادگی ارتباط برقرار میکنه، نیاز شوهرش برآورده میشه، یه مقدار حرص و وله آقا کم میشه، سری بعد جلسه بعدی که میخوان خلوتی با هم داشته باشن آمادگی پیدا میکنه خانم، آقا هم عجله نمیکنه. مهمتر از اون، وقتی آقا عجله میکنه با سرعت وارد عمل میشه برای ارتباط، برداشت غلطی که خیلی از خانوما دارن که این منو فقط برای جسمم میخواد، من یه کالام، من دوستم نداره، وگرنه با هم حرف میزد، عشق ورزی میکنه. نه خانم، خدا گواه، این معناش این نیست که شما رو دوست نداره، اون مرده، از اون بر عشق مازه، عرض کردم از این برم سریعه، عجله داره میخواد به نیازش برسه. یکی از تفاوت‌های جدی زن و مرد در محور اول بحث که توجه به تفاوت‌هاست خیلی ایشالله میتونه به شما کمک بکنه، دیداری بودن مرد و شنیداری بودن زنه در قضیه مسائل جنسی. آقایون دیداری هم و خانوها شنیداری، در زندگی معمول هم اینجوریه، من دیگه وارد اون مقوله‌ها نمیشم، بیشتر میخوام مسائل جنسی رو عرض بکنم. مرد دیداری است. به تعبیر دیگه‌ای که بارها عرض کردم، حس زیباشناختی مرد از طریق چشش ارضا میشه، و زن شنیداری است، حس زیباشناختی زن از طریق گوشش ارضا میشه. در مسئله جنسی هم همین جوره، لذت بردن مرد از طریق چشمه و لذت زن از طریق گوشه. لذا مرد دوست داره همسرش رو ببینه، زیبایی های همسرش رو ببینه. 12% بر اساس پژوهش‌ها 12% خانم‌ها از دیدن زیبایی‌های و بدن مردشون تحریک میشن، تحریک جنسی میشن. آقایون 54%. این نشون میده آقایون دیداری‌ان و خانم‌ها شنیداری. من خواهش میکنم خواهران بزرگوارم، با توجه به اینکه مرد شما دیداریه، به خودتون برسید، از نظر لباس و آرایش، همونی که دین عزیز ما اسلام عزیز تأکید کرده، برسید به خودتون. البته من باز مجبورم یک نکته تکراری عرض بکنم، در تلویزیون عرض کردم، چون بعضی ها اشتباه میکنن، این که هم اسلام عزیز تأکید کرده، هم ما تأکید میکنیم بر لباس تحریک کننده برای مرد و آرایش غلیظ تحریک کننده برای رابطه جنسی، نه هر روز، نه همیشه. اون چیزی که همیشه باید باشه آراستگیه، آراستگی همیشه. شب و روز باید زن و مرد آراسته باشن، اما آرایش زن دو بار در هفته، لباس تحریک کننده دو بار در هفته. آده نوی چرا دو بار؟ چون ما قبلا تو مباحث جنسی عرض کردیم میزان نرم استاندارد رابطه غریزی و جنسی برای بین زن و مرد در هفته دوباره، سنین متعادل. البته در سنین ابتدایی ازدواج جوانان افراط میکنن، طبیعی هم هست، نگران کننده هم نیست. در جمع ما اگر عزیزانی هستن جوانن، تازه ابتدای راه هستن، اگر روزی یک بار هم مردش تقاضا داره، روزی دو بار هم تقاضا داره، ماهای اول زندگی نگران نباشید. اینو فکر نکنید که او بیماره، چون ما گفتیم اونایی که افراط غیر منطقی دارن این ممکنه نشانگانی از بیماری باشه، ممکنه نشانگان از بایپولار، بوردرلاین، بیماری به نام پارافیلیا باشه، اختلال هورمونی. نه، در ابتدای زندگی افراط هست، ولی آروم آروم متعادل میشن. در سنین متعادل زندگی هفته ای دو بار، پس شما هفته ای دو بار خواهر بزرگوارم آرایش کنی بسته، هفته ای دو بار لباس تحریک کننده بپوشی بسته. دائم شما این کار رو بکنی، میدونی چه آفتی داره؟ چشمهای همسر شما اشباع میشه، او سیر، دچار سیرمونی میشه، سیر میشه، عادی براش میشه، لذتی از لباس تحریک کننده دیگه نمیبره، لذتی از آرایشت نمیبره. آب کم جو، تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پس. من خواهش میکنم خیلی خانمهای محترم روی لباسشون دقت کنن برای زمان ارتباط. حتی من میگم در غیر زمان ارتباطم بازم آراستگی که دارید نوع باز پوششتون رو دقت کنید. متاسفانه بعضی از خانمها توجه ندارن، در مواقع عادی دیگه بعد زمانیست که میخواد رابطه جنسی هم با همسرش داشته باشه بیجامه میپوشن. خانمها بدونید آقایون از بیجامه بعدشون میاد، خواهش میکنم بیجامه نپوشید. ای بیجه این بیجوزی و بیجامه های مامان دوست میکشه تا زیر گردنش، تا زیر بغلاش. بعدم میگه آقای ده من نمیدونم چرا شوهرم لذت نمیبره، منو نگاه میکنه. خب خانم لذت نمیبره، آقایون خواهران و بزرگوارم از بیجامه بعدشون میاد. بیجامه نپوشید تا جایی که راه داره، به ویژه اگر خواهر بزرگواری چاق باشن یا کوتاه قد خیلی بدتره. اینو بهتون بگم، بیجامه لفظ فرانسویه، همون تنبان خودمون، همون تنبون. بابا جان این زن چاق رو بدریختش میکنه، بدترش میکنه. زنی که قدش کوتاه‌تره بیشتر بروز پیدا میکنه زشتی این بیجامه. جوراب شلواری های تنگ و چسبانی که خب زیاد هست الان در این عصر و زمان که بعضی ها متاسفانه تو خیابون البته میپوشن اینا رو که خیلی خطرناکه، در داخل منزل اشکالی نداره، حکم بیجامه رو نداره. دقت کنید خانم ها، برسید به خودتون. از نظر ظاهر مرد دیداریه، مرد با دیدن لذت میبره. موهای زیبای شانه زده شما که ببندید گل سر قشنگ و زیبایی بزنید لذت میبره. آقایی میگفت آقایی ده موهای زن من این سیم ظرفشوییه، چون اصلا شونه نمیزنه هیچ وقت، این سیم ظرفشوییه، چنان اینا در هم تنیده، خیلی بده. کلن آقایون خواهران و بزرگوارم بدونن از موی بلند اکثرا خوششون میاد، غالب آقایون از موی بلند خوششون میاد، دوست دارن موهای خانمشون بلند باشه، اقلیتی از موی کوتاه. خانم ها بدونن آقایون از ناخن بلند لذت میبرن، خوششون میاد. و جالبه بدونید ما روایت داریم، رسول بزرگوار اسلام فرمودن مردان امت من ناخناشون از ته بچینن بگیرن، زنان امت من یه مقداری بلند کنن ناخناشون رو، زیباتر میشن. الان یه مرد ناخناشو بلند کنه زشت میشه، لذا فرمودن ناخناشون از ته بگیرن. ولی خانم ها وقتی ناخناشون یه مقدار نه خیلی بلند غیر متعارف که در شأن خانم مذهبی چادری مسلمان باشه، نه اون چیز جالبی نیست، عرف نمیپذیره، یه جورای حاکی از روحیات بدی هم ممکنه برداشت بشه، ولی یه مقداری ناخن اگر بلندتر باشه. ما روایت داریم رسول بزرگوار اسلام فرمودن خانم ها ناخناشون یه مقداری بلندتر کنن. خانم های محترم میگن دهنوی ما این کاری که شما میگی میکنیم، شوهر ما نمیبینه لباس تحریک کننده پوشیدم آرایش کردم، نمیبینه. درسته مرد کلنگره، جزئیات رو نمیبینه، اما این که نمیبینه، نه این که اصلا نمیبینه، غیر مستقیم میبینه. خانم ها اینو بدونید، این خیلی نکته ظریفیه. خواهش میکنم محروم نکنید شوهرتون رو. مستقیم نمیبینه، لذا چون مستقیم نمیبینه نمیاد تشکر کنه، نمیگه بخ خانم چقدر این آرایش قشنگ، این لباس پوشیده خیلی قشنگ، خیلی خوشم اومد، خیلی زیبا شدی، خیلی قشنگ شدی، ابروهاتو درست کردی. خیلی نمیاد بگه چون مستقیم نمیبینه، ولی خواهران و بزرگوارم غیر مستقیم میبینه، لذا به طور غیر مستقیم احساس خوبی نسبت به شما پیدا میکنه، شما برای او دوست داشتنی تر میشید. و آقایون بدونن زن شنیداریه، خیلی نیازی به دیدن نداره، نیازی به کلمات عاشقانه داره. لذا به جای اینکه آقا بگن خانم ببینین سیبیل منو ببین، این عضلات منو ببین، این سینه ستبر منو ببین، این حرفا رو نزن. خیلی لازم نیست تشویقش کنه سیبیل خلاصه مردانه شما رو ببینه، نه، کلمات عاشقانه بگو باش، عشق ورزی کن، خیلی لذت میبره، چشاش هم میبنده، حالا تو تفاوت بعدی عرض میکنه، ولی گوش میده، خیلی لذت میبره. هنگام رابطه جنسی، حالا اینا برای مقدماتش بود، تحریک، لباس، آرایش، اینا برای تحریک بود. حالا اصلا زن آمد میخوان به هم نزدیک بشن. زمان رابطه جنسی بدونید مرد، خواهران بزرگوار، از دیدن تمام بدن همسرش لذت میبره، از تمام بدن همسرش لذت میبره، چون دیداریه. ولی آقایون بدونید زن اینجوری نیست، لذا اگر به شما، به بدن شما، به ویژه بعضی از مناطق خاص بدن شما توجه نکرد، رو برگردون، نگران نشید. زن از دیدن بعضی از اندامهای مرد لذت میبره، از موهای سینه مرد لذت میبره، دوست داره حتی دست بزنه، از عضلات مرد دیدنش لذت میبره، اما از بعضی از اعضای بدن جاذبه‌ای برای زن نداره. و حتی عذرخواهی میکنم، دستگاه تولید مثل مرد دیدنش برای زن غیر جذابه، خوشش نمیاد. این تفاوت‌ها اگر بدونید خیلی در زندگیتون مؤثر خواهد بود. یک تفاوت جدی دیگه بین زن و مرد، برخلاف متعارف در زندگی معمولی، زن اهل سکوت در مسئله جنسی و مرد اهل کلامه. آقا دیگه ما قبلا از شما خلاف اینو شنیدیم، میگفتی زن اهل کلام، مرد اهل سکوت. اون تو زندگیه، تو زندگی همینجوره، زن اهل کلام، مرد اهل سکوت. عرض کردم آقایون روزانه 2000 کلمه حرف میزنن، خانوم ها روزانه 5000 کلمه حرف میزنن. اون برای زندگیه، برای مسئله جنسی، رابطه جنسی کاملا برعکسه. اینو بدونید، یه جاهایی بهتون کمک میکنه. زن موقع نزدیکی دوست داره سکوت کنه، اما مرد دوست داره حرف بزنه. آقایون همسرتون رو در اون لحظه وادار به حرف زدن نکنید، اشتباهه، حال او گرفته میشه، اون گرماش از دست میره، داره به اوجی میرسه، به هم میریزه، گرماش تبدیل به سردی میشه، وادارش نکنید حرف بزنه. من خودش حرف میزنه تحریک میشه، لذت میبره، میگه خانم شما بگو چرا حرف نمیزنی، چرا سکوت میکنی. حسن اهل سکوت تو این قضیه، در سکوت لذت میبره، این مرده که حرف میزنه لذت میبره. پس وادارش نکنید به حرف زدن. شما خودتون هم آقایون در حرف زدن افراط نکنید، کلام خیلی نباید زیاد باشه، بعد یه حد متعارفی داشته باشه، و تکراری بعضی از کلمه های به خصوص هم یه جورایی برای زن چندشاور میشه، زجراور میشه، چیز جالبی نیست، باعث رنجشش میشه. روی بعضی از کلمات هم تکرار زیادی نکنید. یکی دیگه از تفاوت‌های زن و مرد در این قضیه اینه که زن موقع رابطه جنسی ترجیح میده چشاش بسته باشه، اما مرد ترجیح میده چشاش باز باشه. چرا؟ چون میخواد بدن همسرش رو ببینه، از کردم دیداریه، زیبایی های بدن همسرش رو ورانداز کنه، ببینه، لذت ببره. اما زن نه، شنیداریه، او چشاش رو میبنده و گوش میده و لذت میبره، البته ترجیح میده. یه جایی هم کاملا به طور غیر ارادی هم زن و هم مرد هر دو چشماشون بسته میشه، زمانی که هم دیگر رو میبوسن یا رفتارهای از این دست، و زمان ارگاسم، زمانی که مرد یا زن به اوج لذت جنسی میرسن، ناخودآگاه و کاملا به صورت غیر ارادی چشماشون بسته میشه. یه تفاوت کوچولوی دیگه هم هست، عرض بکنم و بریم سراغ محور دوم. تفاوت دوم اینه که خانم‌های محترم وقتی میخوان ارتباط جنسی با همسرشون داشته باشن، اگر برن حمام قبل از رابطه استحمام کنن با آب گرم، آب ولرم یا گرم، و اون هم طولانی، تحریک میشن، جالبه، آماده میشن، برانگیخته میشن. ولی آقایون کاملا برعکسه، خانم اینو نمیدونه، مردش رو با قیاس به نفس میکنه دیگه، وادارش میکنه بره دوش بگیره، اونم با آب گرم، اونم طولانی. چرا؟ چون قیاس به نفس میکنه. خانم ها بدونید، مرد کاملا برعکسه. اتفاقا آقایون اگر قبل از ارتباط حمام بگیرن، دوش بگیرن، اونم با آب گرم، یه ذره طولانی بشه بیاد، خوابش میبره، زن تحریک میشه، برانگیخته میشه خواب، مرد خواب آلوده میشه و چشماش رو خواب میگیره. نکته دوم که اگر ما بهش توجه کنیم، کیفیت رابطه جنسی ارتقا پیدا میکنه، بیشتر میشه، توجه به چگونگی رابطه جنسیه. اصلا چجوری؟ یه نکاتی داره، خود اصل رابطه خیلی حرف داره، خیلی نکته داره، خیلی ها نمیدونن. مثلا بحث آغازگری، آغازگری با کی باشه؟ در رابطه غریزی کی شروع کنه؟ معلومه قانون کلی اینه که مرد آغازگره، معمولا آغازگری با مرده، اما لازم نیست اجازه بگیره. بعضی از آقایون اجازه میگیرن، لازم نیست، یا حتی اعلام به همسرشون میکنن، نه نیاز نیست، یه نگاه معنادار، عمیق، عاشقانه، و حتی یک تماس فیزیکی. وقتی که آقا نیازی نداشتن اینجور تماسای فیزیکی نبوده، ولی امشب یا امروز که آقا احساس نیاز کرده، میل پیدا کرده مرحله اول و تحریک شده، برانگیخته شده مرحله دوم، یه نگاه معنادار، عاشقانه، صمیمی، عمیق و حتی یک تماس فیزیکی با قسمت‌های خاصی از بدن همسرش. ولی متأسفانه بعضی از خانوما نمیدونن اینو که این معناش چیه، نمیاد بگه، خیلی وقتا غرورش هم اجازه نمیده، نمیدونن معناش چیه، و متأسفانه خیلی ها میدونن، خودشونو میزنن به اون را، یه جوری وانمود میکنن که من نفهمیدم آقا منظور شما چیه، حوصله نداره، حال نداره، همون باید بره، بچه رو حالا باید بخوابونه، مشکلات داره، حالا دیگه ماه رمضان سحری هم باید آماده کنه، وقتم کمه، بله دیگه خدا نکنه یه ذره وسواس هم داشته باشه، حمام 3 ساعته، ایناست که جواب نمیده. من خواهش میکنم این نشانه ها رو جدی بگیرید خانم ها، این نشانه ها نشانه نیاز و آمادگیه. آیا همیشه لا و لابد مرد باید آغازگر باشه؟ خیر، قانون کلی اینه که زن خواستنیه و مرد خواهان، ولی آیا همیشه باید زن خواستنی باشه؟ هیچگاه نباید خواهان باشه؟ چرا؟ گاهی میتونه زن خواهان باشه. اتفاقا یه چیزی بهتون میگم خانم‌ها، رگ خواب شوهرتون رو به دست بیارید، اینا رو به مرور زمان آدم میتونه به دست بیاره. اگر شما اعلام آمادگی کنید و در حقیقت شما از مردتون رابطه غریزی بخواید، میبینید اون شب خیلی گرمه، او راحت‌تر تحریک شده، راحت‌تر برانگیخته شده. بدونید بعضی از مردا وقتی همسرشون پیشنهاد میدن بیشتر برانگیخته میشن. اگر یه وقت خدای نخواسته با هم قهرید، میونتون الان خوب نیست، اینجا خواهان بودن زن موضوعیت پیدا میکنه. خیلی خوبه که اینجا زن خواهان باشه، منتظر نباشه که خواستنی باشه، اقدام کنه. چرا؟ چون قهر مردش باهاش، غرورش اجازه نمیده همون رفتارا رو بکنه، قهره، ولی نیاز داره، نیاز داره، اون نگاه عمیق و صمیمانه الان نمیکنه چون قهره، اون نمیاد دست تماس فیزیکی با بدن همسرش برقرار کنه، قهره، ولی نیاز داره. اینجا خیلی خوبه که زن خواهان باشه، ارتباط آغازگر باشه، چون غرور مرد اجازه نمیده، میترسیم که اون نیاد، نیازش برآورده نشه، فردا تو جامعه رنگارنگی چشش بیفته، خدای نخواسته به خطا بره، دودش تو چش خانم بره. گذشته از این که خود همین آغازگری شما خانم محترم بهترین عامل برای آشتی با همسرتونه، یکی از الطاف خدا که شامل زن و مرد شده همین غریزه جنسیه که عامل آشتیه. خدا میدونه، باور کنید خانم های محترم، اگر همین داستان نمی بود، مردهای ما قهر میکردن 3 ساله، قهر میکرد 3 ماهه، 4 ماهه، 1 ساله، 3 ساله قهر میکرد، نیازی نداشت. این نیاز است که باعث میشه دیگه نه انگار الان صلاح دیگه آروم آروم با خانم آشتی کنیم دیگه، گویا یه جورایی مشکلات داره ایجاد میشه. خود این لطف خداست، عامل آشتی هست، اینو جدی بگیرید. البته این که عرض کردم خواهان باشید، یخه آقا رو نگیرید به زور، اونم باز یه آمادگی میخواد. بنده خدا حالا یه وقتی هم هست کار جدی داشته، فروشنده بوده، شبای آخر سال بوده، شبای اول عید بوده، تا پاسی از شب مشغول کار بوده، یا کارهایی که در یک موقعیت هایی فشار کار زیاده، خانم خواهان میشن، یخه آقا رو میگیرن رها نمی کنن، این کار رو نکنید. روایت براتون بخونم، چقدر جالبه، چقدر ما روایت های نابی داریم. رسول بزرگوار اسلام فرمودند مرد خود را با اجبار به سوی خود نخوانید برای مسائل جنسی. مرد نیازمند اشوگری و طنازی است، نه زور و اجبار. این روایت در حلیت المتقین صفحه 67 آمده از رسول بزرگوار اسلام. رابطه جنسی، محور دوم که چگونگی رابطه جنسی هست، بحث نوع ارتباطه. اصلا تکنیک، چه تکنیکی باید به کار بره در ارتباط جنسی؟ تکنیکی است به نام توقف و حرکت. توقف و حرکت، توقف و حرکت، این تکنیک رابطه جنسیه. غربی ها میگن stop and start، توقف حرکت، توقف حرکت. این تکنیک توقف و حرکت تو رابطه جنسی و غریزی سروران و بزرگوارم باید کاملا آرام باشه، این نباید شتاب زده، به ویژه آقایون چون میداندار این تکنیکن نباید عجله کنن، این خیلی باید آرام باشه. و بعد آرام و دو طرفه، این نکته یه که خیلی از خانم ها نمیدونن متاسفانه. بنده متاسفانه باید عرض بکنم اکثر قریب اتفاق خانم های ما در کار به کارگیری این تکنیک ضعیفن. یعنی این تکنیک stop and start، توقف حرکت، توقف حرکت از طرف مرده، یک طرف است، این باید دو طرفه باشه. زن هم باید همین حرکت، توقف و حرکت رو داشته باشه، هر دو با هم. اینه که زن و مرد رو به اوج لذت میبره، میرسونه، و مرد چقدر لذت میبره از این کار همسرش. اما متاسفانه اکثر خانم های ما تو این قضیه منفعلانه عمل میکنن، منفعلن، یه جنازه بی حرکت، یه تیکه گوشت افتاده، این مرده که داره مدیریت میکنه. غلطه، زن هم باید مدیریت کنه و از این تکنیک استفاده کنه. بعضی از خانم ها به طور حقیقی جنازه هم، اصلا جنازه است، ولی بعضی ها نه، خیلی وقتا جنازه نیستن، مدیریت میکنن. یه وقتایی ساختگی جنازه میشن، بی تحرک، سرد، بی روح، بی حرکت. اینو بهتون میگم خانم ها، چه حقیقی باشه این حالت رکون شما، حالت سکوت شما، یعنی حالت بی تحرکی شما که این تکنیک رو به کار نمیبرید، چه حقیقی باشه چه ساختگی، بدونید عامل مهم فروکش کردن مرد شماست. مرد مرحله میل ایجاد شده، یک مرحله دوم برانگیخته شده، اما این حالت زن این حالت برانگیختگی مرد رو از بین میبره، حال او رو میگیره. از این تکنیک هر دو استفاده بکنید. در رفتارهای رفتار جنسی، ارتباط جنسی که زنها با همدیگه برقرار میکنن، خیلی در اون سوال میکنن که آقا این کار رو اون اشکال شرعی داره، اون کار رو اون اشکال شرعی داره. من فقط این چیزی بهتون بگم، منافع در رفتار جنسی ارتباط با همسر بزرگوارتون حرام و حلال الهی باشه. ببینید کجا خدای بزرگ و مهربان گفته حرامه، کجا گفته حلاله. یه سری رفتارها توی ارتباط جنسی حرامه، اینا رو جدی بگیرن جوانان عزیز، اطلاعات دینی و فقهیتون رو بیشتر کنید. مقاربت در ایام عادت ماهانه حرامه، چقدر مشکلات پزشکی ایجاد میکنه، اندومتریوز و مشکلاتی از این دست که در برنامه 12 هفتهی برنامه گلبرگ من آفات ارتباط مرد با زن در زمان قاعدگی در ایام عادت ماهانه را عرض کردم به معنای خاصش، الان چیزی عرض نمی کنم، از وقتمون استفاده کنیم، حرف تکراری نزنیم، مراجعه کنید، سیدی هاش موجوده، گنجینه معرفت 12 هفته مباحث جنسی رو به شکل دیویدی آماده کرده صوتی. خوشبختانه 4 سال گذشته برنامه گلبرگ صوتیش آماده است، و تصویریش هم در دو تا مجموعه، دو تا دو سال مجموعهش آماده است که میتونید از اینا استفاده بکنید. مراجعه کنید به اون DVD که 12 هفته سال آخر سال 90 من مشکلات پزشکی این رابطه جنسی در ایام عادت ماهانه رو عرض کردم. مقاربت از دوبر، ببخشید از پشت، خیلی ها سوال میکنن، ما تو تلویزیون دست و بال اون بساط نمیتونیم این تعبیرات به کار ببریم و نگفتیم اونجا، گفتیم از طریق خلاف متعارف، غیر متعارف، ولی دیگه اجازه بدید راحت تر باشیم. فتاوا دو گونه است. یه سری فتاوا اینه که اگر برای زن ضرر، یه عده که گفتن حرامه، یه عده فهمدن اگر برای زن ضرر داشته باشه و آزار ببینه حرامه، یه عده فهمدن اگر زن آزار نمیبینه خودش و برای ضرر نداره یعنی راضیه آزار نمیبینه و ضرر نمیبینه حرام نیست. رابطه این چنینی در ایام عادت ماهانه که بعضیا چون نمیتونن ارتباط به طریق متعارفش برقرار کنن، اینجوری ارتباط برقرار میکنن، فرمودن حرام نیست ولی کراهت شدیده داره، به شدت مکروهه. و جالبتر از اون، در ایام معمول مکروهه، کراهت شدیده، در ایام پریود زن و عادت ماهانه کراهت شدیدتر هست. بنا گفته نماند که مشکلات پزشکی هم ایجاد میکنه، متاسفانه ممکنه باعث بواسیر بشه و مشکلات از این دست و حتی آلودگی هایی برای مرد. اگر هم کسانی مقلد اون مراجع عظامی هستند که فتواشون اینه که میگن اگر زن راضیه و اذیت نمیشه، برای ضرری نداره، میخوان این گونه ارتباط برقرار کنن، حتما بعد از ارتباط مرد ادرار کنه و حتما دستگاه تولید مثل خودش رو با آب و صابون بشوره، چون ممکنه باعث آلودگی مرد بشه، برای زن هم مشکلاتی رو ایجاد میکنه. خواهش میکنم این نکته رو دقت کنید. در رابطه جنسی خوردن نجاسات حرامه، اینو متاسفانه بعضی ها نمیدونن. یه سری اختلالات جنسی هست به نام مدفوع خواهی، بعضی ها خیلی ببخشید روزه دارید، روزه داریم، ولی مجبورم عرض کنم، بعضی های اختلالی دارن موقع رابطه جنسی، وقتی مدفوع همسرشون رو میخورن یا به همسرشون میخورونن لذت میبرن، به اوج میرسن، این اختلاله. بعضی ها ادرارخواهن، ادرارخواهی، و بعضی خیلی ببخشید منی میخورن، اینا همه نجاساته، حرامه 100%. توجه داشته باشید که اگر اینی که عرض کردم منی میخورن، خوردن منی حرامه و گناهه. سوال میکنن آقای رهنوی آیا سکس دهانی اشکالی داره؟ غربی ها میگن اورال سکس، سکس دهانی، یعنی با دهان و زبان، که چه آقا چه خانوم، خیر. چه آقا بخواد سکس با دهان و زبانش داشته باشه چه خانوم، خیر. شرعا حرام نیست. خوردن منی حرامه، نجاسات خوردنش حرامه، این کار از نظر شرع مقدس حرام نیست. پس ما هم اول عرض کردیم ملاک رفتار شما حوم حلال الهی باشه، این حرامی ولی چندش آوره، من خیلی موافق نیستم، حتی در تلویزیون همین رو عرض کردم. بله ممکنه زن و مرد عزتشون مضاعف بشه، بله ممکنه، بعضی که اصلا حالشون گرفته میشه، آقا نمیدونه، فکر میکنه خودش لذت میبره از این کار، همسرش هم لذت میبره، او رو وادار به این اورال سکس میکنه، اتفاقا حالش به هم میخوره، اتفاقا اون اصلا اگر یه ذره گرمه، یه ذره تحریک شده، تحریکش از بین میره، نمیتونه لذت به شما برسونه، ولی ممکنه حالا در هر دو طرف یه لذت ایجاد بکنه بیشتر، ولی لحظه ایه. بعدن آدم وقتی یادش میاد، چون میدونید شأن و مقام یک انسان مؤمن، یک انسان متدین، شما فرض کنید اولیای الهی چنین کارایی بکنن، چقدر سخته، چقدر عجیبه، اولیای الهی، عالمان اسلامی خون چنین کارایی بکنن، نمیکنن. لذا خوبه که ما هم اینها رو دقت بکنیم، حرام الهی نیست ولی چندشاور است، بعدن ممکنه مشکلاتی رو بعد ایجاد کنه، جورهای بی‌رغبتی و محبت و صمیمیت شما رو از بین ببره. سوال میکنن آیا استفاده از اشیای خارجی اشکالی دارد؟ زن و مردی ما، زن و شوهر هستیم، اشکالی داره؟ بله. قطعا بدونید تمام فقیهان ما میگن استفاده از شیء خارجی، چه زن چه مرد، فرقی نمی کنه، حرامه، نباید استفاده بکنه. دیدن فیلم های سوپر برای تحریک جنسی، فیلم های سفید تحریک کننده، مستهجن. آقا ما زن و مردیم، زن و شوهریم، محرم همین داریم نگاه میکنیم، حرامه. برای آموزش حرامه. هیچ حس شهوتی به ما دست نمیده این فیلم ها رو میبینیم، حرامه، فرقی نمیکنه. اما به غیر از اشیای خارجی اشکالی نداره. مثال بزنم، ببخشید که اشکال شبهی ایجاد نشه. الان آقا به اورگاسم رسیده، متاسفانه نتونسته همسرش رو به اورگاسم برسونه، آیا میتونه با دست همسرش رو به اورگاسم برسونه؟ آیا این خودارضایی نیست؟ خیر، این خودارضایی نیست، این همسر ارضاییه. همسر شما، حلیله شما این کارو میکنه، هیچ اشکالی نداره. آقا میخوان ارتباطی برقرار کردن، الان برای انزال منی نمیخوان ادامه بدن ارتباط رو، دارن پیشگیری میکنن، میخوان همسرشون، خانمشون با دست آقا رو، مرد رو ارضا کنه. حرامه؟ خیر، هیچ اشکالی نداره. ولی حالا جالب تر از این، الان زن و مردن، حلیله همن، محرم همن، به هم نزدیک شدن، تا یه جایی ثواب بردن، ملائکت الله برای اینا استغفار کردن، اما لحظات آخر مرتکب حرام میشن. آقا ارضا میشه، خانوم ارضا نشده، خانوم خودش با دست خودش رو ارضا میکنه، الا ولابد خود ارضاییه و حرامه و گناه کبیر است. مردش میتونه، خودش نمیتونه. بعضی از آقایون نمیدونن، ارتباط جنسی برقرار میکنن، بعد میخوان، دارن پیشگیری میکنن، بعضی از آیودی استفاده میکنن، بعضی از قرص استفاده میکنن، چیزهای مختلفی برای پیشگیری، از کاندوم ببخشید استفاده میکنن بعضی ها، بعضی ها نه، انزال منی رو در خارج از محبل انجام میدن، در بیرون از محبل. این اگر مرد اون لحظه آخری که ارتباط رو با همسرش قطع میکنه، با تماس با بدن همسرش انزال کنه، هیچ اشکالی نداره. ولی بعضی از آقایون نمیدونن، ارتباط قطع میکنن، خودشون با دست خودشون این کار رو میکنن، این خود ارضاییه، حرامه. و متاسفانه بعضی ها اینها رو نمیدونن، توجه ندارن، سوال میکنن آیا اندیشه به دیگران این ارتباط اشکالی داره، حرامه؟ الان مرد به همسرش نزدیک شده، به فکر دیگریه، به فکر خانم دیگه است، این فکر گناهه. البته فرمودن به فکر گناه هم نکنید. حضرت آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن من کثر فکره فی المعاصی دعته الیها، کسی که به گناهان فکر میکنه آروم آروم به گناه کشیده میشه. عیسی ابن مریم علیه السلام فرمود موسی شما را از گناه نهی کرد، من شما را از فکر گناه نهی میکنم. اخلاقی نیست، اخلاقی نیست. مردی داره به همسرش نزدیکی میکنه، به فکر دیگران باشه، اخلاقی نیست. بعضی از آقایون موقع ارتباط جنسی با خانماشون از زنان دیگه حرف میزنن، حرام است؟ خیر، این هم حرام شرعی نیست، ولی هم اخلاقی نیست. این مورد از اون دو اولیه خیلی مهمتره. آقا ببینید، اولیه آقا داره به نامحرم فکر میکنه، خانم نمیدونه، اون فقط اخلاقی نیست، کار قشنگی نیست. البته اینا برای رابطه جنسی، نه برای انعقاد نطفه. برای انعقاد نطفه فهمدن این کارو نکنید. اگر مردی وقتی داره به همسرش نزدیک میشه به زنان دیگه فکر بکنه، احتمال اینکه بچهش مخنث بشه، خونسا، هموسکشوال، هموسکشوالیتی، دو جنسیتی ها، هم زن هم مرد، فهمدن احتمال داره این بلا سرش بیاد. اون برای انعقاد نطفه است، ولی برای نه، صرف لذت بردن اخلاقی نیست. این دومیه که آقا از زنهای دیگه حرف میزنه و خانمش میشنوه، افزونه بر این که اخلاقی نیست، آثار بسیار منفی آقایونی رو بهتون بگم داره. اولا به شدت همسر شما رو سرد میکنه، آقا خودش اوج میگیره، لذتش چند برابر میشه، فکر میکنه زنش هم اینجوریه، او هم لذتش بیشتر، اتفاقا اون 10 برابر افت میکنه، دچار افول جدی میشه و مهمتر از این دچار بدبینی میشه. آقا این دقت کنید، آقا هیچی جالبه ها، شاید به اون خانم نامحرم توی نزدیکان زندایی این خانم نگاه هم نکنه، نگاه هم بهش نکنه، گرمم باش نمیگیره ها، جالبه موقع رابطه جنسی از همون زندایی خانم داره حرف میزنه، خانم میگه نکنه با زندایی من رابطه داره، این رابطه داره که داره از اون حرف میزنه. سوء زن و بدبینی، یه مقوله‌ای در این مورد دوم و در حقیقت محور دوم داریم که اینم لازمه عرض بکنم خدمتتون، ولی معذورم از این که خیلی واردش بشم و اطلاعات زیادی بهتون بدم. سکس پوزیشن هست، موقعیت های سکسی، یعنی شکل های ارتباط با همسر، چه حالاتی، چه شکل هایی، آیا محدودیتی هست در استفاده از این شکل ها و این حالت ها. خیر به زودی یک مورد که حالا عرض میکنم خدمتون، در کتاب های بسیار زیادی، تقریبا شاید در 1/3 از کتاب های 24 گانه ای که ما توی برنامه گلبرگ معرفی کردیم، 12 هفته آخر سال 90 که مباحث جنسی مطرح شد، من هر هفته 2 کتاب معرفی کردم، تقریبا 22 کتاب، چون هفته اول کتاب معرفی نکردیم، هفته های بعد مجموعا 22 جلد کتاب، 12 تا از خارجی ها، 12 تا از ایرانی ها، خودی ها معرفی کردیم. تقریبا 1/3 این کتاب ها یه بابی باز کردن به نام سیکس پوزیشن، شکل های رابطه با همسر بسیار متنوع. آقا اشکالی داره ما بریم سراغ این حالت ها یاد بگیریم استفاده کنیم؟ خیر، هیچ اشکالی نداره شرعن، و بلکه خوب هم هست، خوبه، اثر داره، برکت داره. چه برکت؟ تنوع. متاسفانه یکی از مشکلاتی که بعضی از مردان ما دارن، سر گوششون می جنبه سراغ خانم های دیگه میرن، چون یک نواخت بود رابطه جنسیشون با همسرشون، یک نواخت بوده، همیشه به یه شکل، یه جور شروع شده، یه جور استمرار پیدا کرده، یه جور هم تمام شده. سالهای سال، 20 سال اینا با هم دارن زندگی میکنن، فقط یه جور اینا با هم دیگه ارتباط داشتن. خب این غلطه. شکلهای متنوعی هست که این شکلها رو آدم میتونه یاد بگیره. آقا میتونیم فیلم های مخصوص این سیکس پوزیشن رو که غربی ها دارن به همین عنوان تولید کردن برای خودشون ببینیم؟ بله، شرعاً حرام است. و چجوری دهنوی یاد بگیریم؟ کتاب مطالعه کنیم. مطالعه کتاب حرام نیست، دیدن اون صحنه ها حرامه. کتاب مطالعه کنید، حالت های مختلف رو گفتن برای ایجاد تنوع، لذت بیشتری از همسرتون ببرید. چه اشکالی داره؟ خدای بزرگ و مهربان وقتی هیچ گونه محدودیتی برای زن قرار نداده، مادر و پسر، پدر و دختر نمیتونن به مواضع خاص بدن همدیگه نگاه کنن، حرامه. تنها کسی که میتونن به همه جای بدن همدیگه نگاه کنن زن و شوهرن. هیچ محدودیتی برای زن و شوهر نیست، ولی یک مادر نمیتونه دستگاه تولید مثل پسرش رو نگاه کنه از عمد، چشش بیفته اب نداره، ولی از عمد نمیتونه، اشکال داره. شکل‌های مختلفی است. من عذرخواهی میکنم، دست و بالم بسته است، حتی در این جلسه و حتی در جلسه سوم وارد این مقوله این فاز نمیتونم بشم. مراجعه کنید به اون کتابا، خودتون مطالعه بفرمایید. یکی از آثار و برکات این تنوع، ایجاد تنوع در حالت‌های مختلفی که زن و مرد میتونن داشته باشن موقع رابطه، عرض کردم ایجاد تنوع لذت بیشتر، دچار روزمرگی یک نواختی نمیشن، از وجود هم بیشتر لذت میبرن، گاهی اهداف خاصی برای استفاده از بعضی از حالت‌ها هست. مثلا بالا بردن احتمال حاملگی، بعضی ها دیرتر حامله میشن، احتمال حاملگیشون کمتره. راه‌هایی رو در این کتابا گفتن که اگر زن و مرد با اون شیوه نزدیکی بکنن احتمال بارداری بیشتر میشه، رابطه به گونه ای اتفاق میفته که منی مرد در دهانه رحم زن قرار میگیره، احتمال لقاح بیشتر میشه. خیلی خوب، اونایی که احتمال بارداریشون کمتره چرا نمیرن؟ چرا استفاده نمیکنن از این حالا؟ و جالب برعکسش، برای پیشگیری از حاملگی، یه راه هم برای این که کم... یعنی ریسک رو کمترش کنن، احتمال رو کمتر بکنن، از راه های دیگه هم استفاده میکنن اون راه هایی که عرض کردن، ولی بازم میخوان ریسک رو کمتر کنن، همسرشون باردار نشه. راهی هست و راه هایی هستش که احتمال بارداری رو کمتر میکنه. شیوهی برای نزدیکی هست برای زنان باردار، چون بعضی از آقایون جوانان عزیزی که آگاهی ندارن، توجه ندارن. پسران عزیزم دقت کنید، اگر همسر شما باردار باشن دقت نکنید، به طور متعارف با همسرتون ارتباط درقرار کنید، ممکنه خدای نخواسته وزن شما به جنین در رحم مادر لطمه بزنه، مشکل ایجاد بکنه. بعضی ها معلولند، چه زن چه مرد، یا قطع نخواهند. شیوه های برای این عزیزان هم هست که بتونن با هم ارتباط برقرار بکنن. بعضی ها تمایل به ارضای سریع دارن، دیر انزال میشن، مشکلی دارن به نام دیر انزالی. شیوه هایی هست که انزال رو زودتر میکنه، و عکسش مردهایی داریم زود انزالن. من این بحث رو انشاءالله در یا جلسه سوم یا در بحث سوال و جواب حتما انشاءالله مطرح خواهم کرد. یه مشکلی است که متاسفانه فراوانی داره، بعضی از آقایون زود انزالن. برای اینکه زود انزال نشن، شیوه ای هست که یه راهکار ما زیاد داریم براش، ولی یکی از راهکارها نوع ارتباط جنسیه که باعث کندی انزال میشه. این شیوه رو عرض کردم برای پیشگیری از یک نواختی استفاده بکنید. یک مورد هست، یک حالت هست که اسلام عزیز نهی کرده، اولیای الهی فرمودن مثل حیوانات نزدیکی نکنید، یعنی سرپا نزدیکی نکنید. این یک حالتی است. البته این رو هم که گفتن برای بچه دار شدنه، برای انعقاد نطفه. پس ببینید فرمان، اگر مثل حیوانات نزدیکی کنید نکنید، اگر سرپا نزدیکی کنید احتمال اینکه بچه‌تون مبتلا به شب ادراری بشه هست. شب ادراری 5 تا علت داره: فشار روحی، دیابت بیمزه، سستی عضلات مثانه و شب ادراری. یک علتش همینه که زن و مرد دقت نداشتن، سرپا ارتباط برقرار کردن، نطفه ای از اونها منعقد شده و الان بچه‌شون دچار شب ادراری شده. مواردی مختلفی رو که اسلام عزیز فرموده اینجوری نزدیکی نکنید برای انعقاد نطفه است، مشکلاتی رو ایجاد میکنه. مثلا هم کردن به نامحرم فکر کنی، احتمال اینکه احتمالها بچه مخنث بشه هست، اونا برای انعقاده. اما برای لذت جویی، کام جویی، رسیدن به اوج لذت جنسی و اورگاسم، حتی همین شیوه هم خیر. اینکه زن و مرد سرپا ارتباط برقرار کنن حرام نیست، اونی هم که فهمدن مکروهه که برای انعقاد نطفه فرمودن، برای لذت جویی حتی مکروه هم نیست، اشکالی نداره. زن من میخوان از وجود هم لذت ببرن. هر از سنگایی سعی کنید تنوع ایجاد بکنید، تغییر، که من انشاءالله که مباحث بعدی عرض خواهم کرد که این تغییرات چگونه میتونه باشه. محور سوم، توجه به زمان رابطه جنسی. رابطه جنسی زمان داره، هم در مرد هم در زن، به شیوه های مختلف از ابعاد مختلف. این رو هم اجازه بدید بررسی کنیم. آقایون خواهران و بزرگواران بدونید در مسئله جنسی تمام وقتن، شیفتی نیستن، تمام وقت 24 ساعته آمادگی دارن، هر لحظه. فقط میل برانگیختگی تمام، کافیه مرحله اول و دوم شکل بگیره، میل درش ایجاد بشه و برانگیخته بشه، و با کوچکترین دیدن، کوچکترین برجستگی بدن همسرش، یه صحنه تحریک‌آمیز که عرض کرده بودم دیداری ان، زیباییتون رو نشونشون بدید، لباسای تنگ و چسبان. خیلی از خانم‌ها فکر می‌کنن فقط باید پوششون باز باشه، خیر، بعضی از مردان لباس تنگ و چسبان تحریکشون میکنه، دیداری ان تحریک میشن، ممکنه با دیدن کوچکترین صحنه تحریک بشه، زمان دیگه آقا سرش نمیشه، تمام وقته. حتی ممکنه 2 ساعت سری یه مرخصی بگیره از رئیس اداره بیاد منزل برای دفع نیازش. و ما این مورد رو زیاد داریم، خیلی هم تعجب نمی کنیم. اما خانوم ها اینجوری نیستن، خانوم ها تمام وقت نیستن، خانوم ها حالت های مختلفی برادران عزیزم دارن. آقایون، خانوم ها مثل ماهند، ما حالات مختلف داره، ماه هلال، هلال ماه، ماه نیمه، ماه شب 14، ماه کامل. خانما گاهی ماه کاملن تو مسائل جنسی. دو سه روز بعد از ایام عادت ماهانه، آقایون بدونید همسر شما در اوج ماه کامله. روزهای بین 13 تا 15 در یک عادت ماهانه 28 روزه، در یک سیکل 28 روزه، روزهای 13 و 15 زمانهای اوج نیاز جنسی زنه. آقایون اینو دقت بکنید. اما دو سه روز مانده به پریود ایام عادت ماهانه و خود ایام عادت ماهانه هلالند خانوم ها، آقایون بدونید، و بعد از زایمان تا مدتی هلالند، در بقیه زمان ها ماه نیمه. اینو دقت داشته باشید. از یه جهت دیگه آقایون تمام وقتن تا آخر عمر. این خیلی از آقایون خانوم ها نمیدونن. خانم 55 سالشه، آقا 65 سالشه، 70 سالشه، تقاضا داره، میگه آقا مرد خجالت بکش، تو پاد لب گوره خجالت بکش. چرا خجالت بکشه خانم؟ چرا؟ مگه مخاطب مرتکب حرام میخواد بشه؟ آقا خجالت داره، 75 سالش، لبش پاش لب گوره داره میمیره. نه، مرد تا آخرین لحظات مرگ احساس نیاز داره. حالا یه چیز جالبترم بهتون میگم، گاهی هم دود از کنده بلند میشه، گاهی هم دود از کنده بلند میشه. اتفاق شد، تازه شده 60 ساله، تازه رو بلبلیاش گل کرده، تازه هنوز گرم شده آقا. که خانم تعجب میکنه، آقا تو این 30-40 سال چطور خبری نبود؟ حالا بله تعجب نکنید، مرد تا آخر عمر. ولی آقا این بردارن ازم بدونید، زن تا آخر عمر نیست. نیاز جنسی زن محدوده. تا کی؟ تا زمان یائسگی. الحمدلله الان به خاطر تغذیه خوب و سالم و صحیح، زمان یائسگی زنان عادی ما هم بیشتر شده، چه رسد به سادات. زنان سیده 5 تا 10 سال، حتی گاهی بین 5 تا 10 سال زمان یائسگیشون دیرتر هست، ولی بدونید بالاخره هست. البته این نکته جالب بهتون بگم، تعجب نکنید اگر در بعضی از منابع خوندید که زنان وقتی یائسه میشن برخلاف تصور بعضی ها هورمون های جنسیشون فروکش نمی کنه. ما دو نظر تو این قضیه داریم. علما اهل فن دو تا نظر دارن. گروهی میگن وقتی زن یائسه میشه هورمون های جنسیش دیگه ترشح نمی کنه، افول پیدا میکنه، احساس نیاز نمی کنه. ولی بعضی معتقدن که نه، زن احساس نیاز داره، چون یائسه شده مجرای دستگاه تناسلیش خشک شده، رنج میبره، اذیت میشه، آزار میبینه که تن نمیده به رابطه جنسی با مردش، وگرنه او لذت میبره، اذیت میشه. لذا اینجا توصیه میشه به لوسیونها و ژلها و روغنهای مخصوصی که در این زمینه هست و مخصوص اینجور ارتباطات اصلا ایجاد شده که خانم ها در دوران یائسگی ازش استفاده بکنن. توجه داشته باشید که از نظر زمانی، یعنی خود 24 ساعت هم در مورد ارتباط جنسی محدودیتی نیست. روز، شب، نیمه شب، صبح، سحر، هیچ محدودیتی نیست برای رابطه جنسی به قصد لذت، رفع نیاز، برای انعقاد نطفه. اتفاقا خیلی روایت داریم تو این قضیه، روایات بسیار زیادی فرمودن شب میخواد الان زن و مرد خلوتی میخوان با هم داشته باشن، ارتباط برقرار کنن، احتمال انعقاد نطفه میدن، فرمودن شب اول ماه قمری، شب وسط ماه و آخر ماه قمری نطفه ازتون منعقد نشه، سعی کنید نطفه منعقد نشه. شب اول سفر، 3 شب اول سفر، شبی که امروز زلزله اومده، شبی که امروز طوفان اومده، شبی که بادهای سرخ اومده، به شکلهای بعد از ظهرها نه، فرمودن به جز بعد از ظهر پنجشنبه و جمعه. و جالبه که فرمودن اگر بعد از ظهر پنجشنبه و جمعه نطفه منعقد بشه، یا فرزند شما عالم میشه یا شهید. حالا من در دومیش ذره تردید کردم، ولی ویژگی‌های خیلی خوبی رو نقل کردن. این که فرمودن ما روایات زیادی داریم برای انعقاد نطفه است، ولی برای رابطه جنسی به قصد لذت هیچ گونه محدودیت وجود نداره. روز، شب، نیمه شب، صبح، سحر، بستگی به میل، اراده، راحتی و رضایت طرفین داره. آقایون خواهش میکنم این کلمه آخریمو دقت کنید، رضایت. مرد چون خودش تمام وقته، هر با در دل شب، خانم در خواب عمیق، آقا یه خواب دیده تحریک شده، همون در دل شب در خواب عمیق همسرش از خواب بیدار میکنه و با زور میخواد با او ارتباط برقرار بکنه، اون رضایت. بله اتفاقا جالبه، بعضی از خانمان که آقا من اتفاقا دوست دارم منو بیدارم کنی از خواب، اینجوری بیشتر لذت میبرم. بله اینا اندکن، ولی اکثر خانم ها هستن در خواب عمیق، گرم خواب هستن، وقتی بیدار میشن چون اینا تأمین نشدن از نظر خام، اصلا حال ندارن و حوصله ندارن، رنج میبرن، ولی آقا چون تمام وقته توجه به این رضایته نداره. یا یه وقتی یه مهمانی داشتم، عجیبا 20 مهمون دعوت کردن، تا حالا از دو سه روز قبل، بلکه هفته قبل که خانم در تدارکه، از دو سه روزم شروع کرده، از صبح اول سحرم پا شده، ژلا رو آماده کرده و چی و شونه زرد و نمیدونم اینا رو آماده کرده، بنده خدا دهن روزه حالا گویی در ماه مبارک رمضان، کلی زحمت کشیده، افطاری داده، بعدم کلی ظرف بشوره و تا پاس از شب، همون شب آقا اراده میکنه، خواهانه میخواد با خانمش ارتباط برقرار کنه. خب بابا این زجر میکشه، رنج میبره، این گناه داره. درسته آقا شما تمام وقتید، ولی زن آمادگی میخواد توجه داشته باشی. گاهی از نظر روحی آمادگی نداره، فقدانی، مصیبتی، پدر از دست داده، آقا چون تمام وقت خواهان تقاضا داره رعایت نمیکنه، خب پدرش از دست داده. اینا رو عزیزانم دقت بکنن. در مورد شب فقط ناگفته نماند، عرض کردم شب، روز، شب، نیمه شب و نیمه شب و صبح سحر، ولی بهترین زمان آخر شبه. در مورد آخر شب روایت داریم، آقا امام رضا علیه السلام، علی ابن موسر رضا علیه السلام فرمودن سر شب با همسرتون نزدیکی نکنید، 6-7 تا مشکل جسمی آقا میشمرن، برای بدن هم شما و همسرتون ضرر داره، آخر شب نزدیکی کنید. آقا فرمودن هم برای بدنتون خوبه و هم اگر از شما نطفه منعقد بشه این بچه‌تون بچه بسیار باهوشی میشه، اهل ذکاوت میشه. یک نکته خیلی خیلی مهم که متاسفانه باز بعضی از آقایون رعایت نمی‌کنن اینی که در طول روز میخواد به همسرش نزدیک بشه، اگه شب باشه اتاق خوابه، اتاق مستقله، بچه ها خوابن، بچه ها نیستن، هیچ اشکالی نداره، ولی در طول روز آقا مرحله اول میل، مرحله دوم برانگیختگی، میخواد ارتباط برقرار کنه با همسرش، یا حتی اون مرحله اول میل الان درش ایجاد شده، میخواد با همسرش ارتباط برقرار کنه، روز جلو بچه ها، یعنی بچه ها بیدارن، جلو بچه ها که نه، معلومه اینقدر عقل دارن میرن توی اتاقی، اتاق خوابه یا یه اتاق دیگه، در و جلو بچه ها قفل میکنن. او بچه ها خیلی زرنگن، بچه ها خیلی باهوشن، نگه 5 سالشه، اصلا 5 سالشه، اصلا الان چیزی نمیفهمه، و این حرکت غیر عادیه، از دید اون غیر عادیه. پدر و مادر من شب میرن تو اتاق خودشون میخوابن، این عادیه. اینا الان چطور الان رفتن با هم دیگه بخوابن و کلق دارم قفل کردن؟ الان نمیدونه، شاید 3-4 سالشه، نمیفهمه داستان چیه، ولی این توی ذهنش دوربین دیجیتالیه، تو ذهنش میمونه، 15 سال بعد میگه ای نامرد بابا، پس منظورت ای نامرد هست. دقت کنید آقایون، جلو بچهات رو خدا رعایت کن، نکته مهمی. مدت زمان ارتباط، و بعدم بعضی بچه هستن سنشون بالاتره میفهمن، 8 سالشه، 10 سالشه، نوجوانه، میفهمه داستان چیه. بعد میدونید برای نوجوان شما تحریک کننده، بعد میدونید اولا که اصلا متنفر میشه و بعد اصلا تحریک کننده هست، خدا نخواسته یکی از عوامل بلوغ زودرس بعضی از بچه‌ها، نوجوانان، متاسفانه همین مسئله است. یعنی همین مسائلی که بعضی‌ها رعایت نمی‌کنن. در مورد مدت زمان رابطه، از لحظه‌ای که آغاز میشه تا زمانی که به زن و مرد به اورگاسم میرسن، به اوج لذت جنسی، چقدر زمان نیازه؟ مطلوب ترین 30 دقیقه است. مطلوب 30 دقیقه است. بیشتر از 30 دقیقه، نه اینکه اشکالی داشته باشه، ولی در بعضی از خانم ها باعث درد مهبلی میشه، مجرای دستگاه تولید مثل زن لطمه میخوره و احساس درد میکنه. نکته چهارم، کم کم دیگه عرضم رو تمام بکنم، وقت ما ظاهرن دیگه کم کم، حالا نه الحمدلله هنوز فرصت داریم، یکی دو مورد دیگر رو عرض بکنم، به اون بحث مهمه رفتارشناسی جنسی دیگه برسم، با اجازهتون بحث رو قطع میکنم تا برسیم به امید خدا به جلسه سوم، چون عمدن نمیخوام فعلا مطرح کنم، یه بازخوردی از این جلسه‌مون بگیریم ببینیم چند نفر ما رو لعنت میکنن، نفرین میکنن بعدا، تا بعد ببینیم با جون داریم که بیایم برای مرحله سوم یا نه. نکته چهارم، خواهران و بزرگوارم، آقایون توجه به مکان رابطه جنسی. قبلی زمان رابطه بود، این چهارمیه زمان رابطه، مکان رابطه. اگر شما اتاق خواب دارید، بعضی اتاق خواب دارن، توان دارن، منزلی دارن، اتاق خوابی دارن مخصوص خودشونه، بعضی ها ندارن، برای هر دو گروه نکاتی رو عرض میکنم. اگر شما رابطه غریزیتون در اتاق خواب شکل میگیره، اتاق خواب شما باید زیباتر و آبادتر از آشپزخونه باشه، باید زیباتر و آبادتر و جذابتر از پذیرایی باشه. ای خیلی ها به این توجه ندارن، شلوغترین اتاق اتاق خوابه، به هم ریخته است، دلپذیر نیست، آشپزخونه پذیرایی رو خیلی بهش میرسن، روشن باشه و نور کافی برای روز داشته باشه، اگر روز میخواستید ارتباط با هم دیگه داشته باشید، برای شب شبخوابی با نور لطیف، نور سبز، سبز یشمی بسیار آرام بخشه، توصیه میشه که چنین شبخوابی باشه. اتاق خوابتون خوشبو باشه، اینا توصیه‌ایه که اهل فن کردن. حتما آب یا نوشیدنی در اتاق خواب باشه، بعضیا توجه ندارن، زن و مرد موقع ارتباط ممکنه احساس تشنگی کنن، اگر آب یا نوشیدنی نباشه مجبورن، چه زن چه مرد، حالا غالبا خانم ها این کار رو میکنن که از اتاق خوابشون خارج بشن، اونم آفتهایی داره، ممکنه بچه ها ببینن، سر و صدای به پا بشه، اصلا خود این حال گرم و ارتباطی که ایجاد شده از بین بره. این هم نکته جالبیه، میگن موبایل ها رو نباید به اتاق خواب برد، موبایل مزاحمه، اگر مجبورید خاموش کنید، اگر نمیخواید خاموش کنید روی سایلنتش، سکوتش بذارید، در معرض دیدتون نباشه، اگر در اتاق خواب تلفن دارید از پریز بکشید که یه وقت کسی در یک زمانی که شما ارتباط دارید تماس نگیر، خود این تماس های تلفنی حال زن و مرد رو میگیره، چه اتاق خواب چه مکان دیگه. حالا ببینید، این برای اونایی که اتاق خواب دارن، اما کسانی که اتاق خواب ندارن، جای دیگه ای میخوان ارتباط برقرار بکنن، توجه به یک نکته که خیلی مهمه، مشترک بین اتاق خواب و غیر اتاق خواب، مسئله امنیت مکان رابطه جنسی. امن باشه از چه نظر؟ یعنی دوز نیاد؟ نه بابا، معلومه امنیتی که ما اینجا میگیم، امنیت از جهت دیده شدن، زن و مرد دیده نشن، منفذی نداشته باشه، درز دری نباشه، پنجره باز نباشه، پنجره اگر هست پرده داره، پردهش کنار نباشه، امنیت داشته باشه، زن و مرد دیده نشن، امنیت داشته باشه صدای اونها شنیده نشه، امنیت داشته باشن از این دست که کسی سرزده وارد نشه. بعضی ها مشترک زندگی میکنن، با پدر مادر همسرشون زندگی میکنن، میان میرن قاطی هن، یه دفعه میبینید پدر مثلا این آقا در رو ناخواسته، حواسش نی، توجه نداره در رو باز کرد، یا یکی از اعضای خانواده یا بچه ها، نه زندگی مشترک الان ندارن خانم و آقا، زندگی خودشونن، خب دو تا فرزند دارن، ممکنه بچه ها سرزده وارد بشن، حتما باید امنیت داشته باشه، در قفل بشه. سوال میکنن آقای سوال انگیز برای بچه ها نیست، ما گاهی در رو قفل میکنیم، خب چرا گاهی در رو قفل میکنید؟ همیشه در رو قفل کنید، همیشه در رو قفل کنید، یه سیره ای بشه، اینجوری عادیه، میرن در آقا بچه های ما در اتاق قفل میکنن، آفت داریم میخواییم گاهی سری بزنیم و اینا. خیلی خب اگر چنین آفت هایی داره اینو دا رعایت کنید، آروم قفل کنید، سر و صدا نکنه. نه اینم باز مشکل داره، میان در رو با میکنن میبینن قفل براشون سوال انگیز میشه، بذارید به خواب عمیق برن، مقدار حوصله داشته باشید. ولی باز هم در این حال رعایت امنیت رو بکنید با یه پشتی، با یه متکایی که اگر هم یه وقتی فرزند شما در خواب عمیق ترو نرفته بوده، خواب سبک بوده، اومد و در اتاق رو باز کرد، یه مانعی باشه، یه فرصتی انسان برای جمع و جور کردن خودش داشته باشه. اتاق خواب عاری از حشرات به ویژه سوسک باشه، اگر اتاق خواب سوسک باشه خانم حال ارتباط برقرار نمی کنه. می دونید تمام این نکاتی که عرض کردم برای این آقایون برادران عزیز، ممکنه آقای میگن آقای حرفا چیه، حالا دیده بشه مهم نیست، حالا صدا شنیده بگه مهم نیست. برای زن البته دیده بشه که برای مردم مهمه، یه نامحرمی خدای نخواسته کسی ناموسش رو ببینه، خب برای مردم مهمه، مرد غیرت داره، حس ناموس پرستی داره. ولی میدونید نکتهش برای خانم هاست، اگر مکان ارتباط جنسی زن آقایون امنیت نداشته باشه، زن استرس داره، اضطراب داره، نمیتونه خوب ارتباط برقرار کنه، بعد کاملا خیالش راحت باشه، هم دچار انقباض‌های عضلانی میشه. عجیبه ها، هیچ مشکلی نداره، چون استرس داره دچار اسپاسم عضلانی میشه، انقباض‌های عضلانی، احساس درد میکنه، رابطه با شوهرش برقرار نمیکنه، یا اینکه عرض کردم این استرس باعث میشه اون حالت برانگیختگی که در او ایجاد شده از بین بره. در مکان ارتباطتون تنوع ایجاد بکنید. عرض کردم که بعدن میگم لازم نیست همیشه در اتاق خواب، منزل جاهای دیگه هم داره که دیگه اسم نمیبرم، خودتون زرنگید، چه اشکالی داره، زن و مردید، تنوع ایجاد بکنید. حتی در بعضی از مناطق منزل به خاطر وضعیت خاصی که زن و مرد دارن لذت بیشتری میبرن، هیچ اشکالی نداره، زن و مرد حلیله همن، هیچ منع دینی و شرعی برای این نیست. خانم و آقا مسافرت میرن، دو روز سه روز شمال میرن، زیارت میرن، حتی مشهد مشرف میشن، شاه چراغ میرن، ارتباط جنسی داشته باشن، هتل گرفتن، تنوع خاطره بسیار خوشایندی برای زن و مرد میمونه در هتل ارتباط برقرار بکنن. آقا خجالت بکش تو اومدی زیارت، خجالت بکش ما اومدیم از امام رضا شرم نمی کنی؟ از امام رضا شرم نمی کنی؟ خب چه رو شرم میکنه؟ شما عزیزشی، شما عزیز دلشی، شما انیسشی، شما مونسشی، دوستت داره، خودش مهربانی بین شما ایجاد کرده، عشق ایجاد کرده، صمیمیت ایجاد کرده، والله همون امام رضا دعاتون میکنه. آقا برادر امام رضا علیه السلام، شاه چراغ، شما مشرف شید، شیراز، ارتباط جنسی داشته باشید، برادر امام رضا دعاتون میکنه، نگید تو رو خدا این حرفا، این حرفا چیه؟ مورد پنجم و آخرین مورد که دیگه عرضمو تمام کنم، به هر جا رسید دیگه ساعتم نگاه نمیکنیم، عرضمون رو تمام میکنیم، ولی گمان میکنم دو ساعتمون این بحث رو هم عرض بکنم انشاءالله کامل بشه و دیگه اون محورهای بعدی رو عمدن عرض کردم واردش نمیشم تا یه بازخوردی بگیریم. آماده است، یعنی من آماده کردم اون بحث رو، ولی بازخوردی بگیریم ببینیم انشاءالله چی میشه. توجه، نکته پنجم، توجه به بهداشت جنسی. بهداشت جنسی خیلی مهمه، اصل نظافت خیلی مهمه. شما باورتون خانم آقا میشه ما بیش از، نگم بیش از، بگم حدوده، احتیاط کنم، ما حدود 1800 آیه و روایت در مورد نظافت و بهداشت داریم، 1800 آیه و روایت راجب نظافت، اصل نظافت که اسلام اینقدر تأکید میکنه. در مورد رابطه جنسی و بهداشت جنسی هم ما روایت داریم. عرض میکنم خدمتتون، من چند تا محور رو گنجوندن در ذیل بهداشت جنسی، گرچه مستقیما شاید مربوط به بهداشت جنسی نباشه، بعضیاش غیر مستقیم، بعضیاش 100% مستقیما بهداشت جنسیه. مثلا یکش آراستگی زن و مرده، این که اصلا زن و مرد آراسته باشن، کلن آراستگی داشته باشن رغبت بیشتره. وقتی هم که میخوان با هم دیگه ارتباط برقرار کنن باز هم آراستگی داشته باشن. آراستگی یعنی چی؟ موهاشون زده باشه، موهاش رولیده نباشه. آقا الان مثلا خواب بود، از خواب بیدار شده، چشما خمارآلود، یا آب به صورتش نمیزنه، موها همه یکی به شرق یکی به غرب، این جنگلی ها شده. حالا میخواد بیاد، عزیزم دوستت دارم، خانم میبینه وحشت میکنه، بابا جون نشونه به زن، آراستگی موهاتون، لباس زیر زن و مرد پاره پوره نباشه. آقا زیر پیرنی پوشیده 8 تا 10 تاش پاره است، زیر بغلش پاره، 7-8 تا ترکش. این فکر میکنم زمانی که جنگ بود بسیجی ها از بندگان میشستن آویزون میکردن، گاهی پیش میومد ها، میزدن خمپارشه هست میزدن، ترکش میخوری زیر پیرنی ها، همه آقا همونو یادگاری نگرد داشته، هنوزم میپوشه، میره سراغ خانوم زیر بغل پاره، جلو نافش سراغ پشت، عزیزم اومدم، بابا چه خوبی زیر پیرنی درستی زدت کن، خانوم لباس زیر گشاد بدخواره، گاهی لباس های زیر ماماندوس که آقایون بعدشون میاد، بابا جان این همه برید بازار ببینید چه خبره، الحمدلله چیزی که کم نداریم. محل ارتباطتون مرتب باشه، همون که عرض کردم اتاق خوابه اصلا تو پذیراییه، یه اتاق دیگه است، اونقدر شلوغ پلوغ فقط 1 متر در 2 متر پیدا کردم فقط برای بابا جان، خب این خفه میشه آدم، یه نظمی بدید، یه مرتب کنید. نظافت بستر خیلی مهمه. ببینید اخ نامرتب تمیزه، نامرتب شلوغه، به هم ریخته است، یه وقت نه کثیفه، مثلا بوی جند میده، این تشک اصلا آثار مثلا آلودگی روی کاملا تشک مشخصه. محل ارتباط یعنی اتاقی که جایی که ارتباط برقرار میکنید تمیز باشه، بسترتون نظیف باشه، تمیز باشه. مهمتر از اینا، اینا بهداشت جنسیه دیگه، کاملا بدن زن و مرد تمیز باشه، نظافت بدن چه زن چه مرد. خیلی خواهران و بزرگواران و آقایون، روی ازاله موهای زائد بدن تأکید شده. جالبه، علم روز، بخونید این کتاب ها رو، حتی غربی ها، غربی ها تأکید میکنن به ازاله موهای زائد بدن قبل از ارتباط جنسی. البته اگر مثلا خیلی وضعیت نامطلوبی داره، نه هر بار برای ارتباط، نه لزومی نداره، غربی هم تأکید میکنن چون میگن آشیانه میکروبه. در دین عزیز ما خیلی تأکید شده روی ازاله موهای زائد بدن. میدونی چرا؟ چون فهمدن جایگاه شیطانه. غربی ها میگن جایگاه میکروبه، مکان مناسبیست برای رشد میکروب و آلودگی ها. روایت رسول بزرگوار اسلام فرمودن جایگاه شیطانه، موهای زائد بدنتون رو ازاله کنید، آنجا جایگاه شیطان است. شیطان یعنی چی؟ میکروب. 1400 و اندی سال قبل نمیتونستن بگن میکروب، مردم میکروب نمیفهمیدن. ما الان روایت داریم در ظرف لب شکسته چیزی نخورید، آنجا جایگاه شیطان است. یعنی ویروس، یعنی میکروب، اون روز نمیتونستن بگن میکروب. لذا دقت بفرمایید، ازاله موهای زائد بدن، من چند تا روایت فقط عنواناشو بگم. ما روایت داریم فهمدن جایگاه شیطان است. ما روایت داریم فهمدن موهای زائد بدنتون رو ازاله کنید، این کار از روش رسولان است. 3 روایت داریم از نشانه های ایمان است. زن و مرد متأهلی که موهای زائد بدنشون رو ازاله میکنن، این از نشانه های ایمان است. روایت جالبی دیدم فهمدن اگر پول ندارید برید دارو بخرید، وسیلهی بخرید، موهای زائد بدنتون رو ازاله کنید، برید قرض کنید. اسلام با قرض مخالفه، میگه تا جایی که راه داره قرض نکن. جالب از اون، از تا جایی که راه داره قرض بده، ما روایت داریم تا جایی که میتونی قرض بده، روایت داریم تا جایی که میتونی قرض نگیر، خودتو ذلیل نکن. ولی جالب اینجا فهمدن 40 روز اگه موهای زائد بدنت بلند شد، پول نداری، برو پول قرض کن، موهای زائد بدنت رو از بین ببر. قبل از ارتباط خیلی توی کتاب ها و منابع تأکید میکنن اهل فن که بدنتون رو خانم ها و آقایون با صابون های خوشبو بشورید. ولی جالبه، ما گزارش داریم خانم میگه آقا مرد من فقط زمانی حمام میره که با من نزدیکی کنه. یعنی اگر 40 روز به من نزدیک نشه حمام، نمیره. یعنی بوی جنگ خفه میکنه ما را، مشخصه. این فقط میگه مفتی نمیرم حمام خانم، من مفتکی نمیرم، این زور داره، علکی باشم برم حمام؟ حتما باید ارتباط برقرار کنه، مذهبی یا متدینه، خاطر غسل کنه، چه بره غسل کنه، بره خودشو بشوره، نه تاکید شده قبلش. واقعا اگر یک آقایی معشوقه ای داشته باشه، ایشالله که این اتفاق برای هیچ خانم بزرگواری خواهران گرامی نیفته، آقا همسر داره، علاقه به این خانمی برقرار کنه، پیدا کنه، بعد داره این خانم رو هم عقد موقتش بکنه، روزهای اول و سریهای اولی که این خانم همسر موقتش رو میبینه، چقدر به خودش خداییش، آقا چقدر به خودت میرسی، موهای بدن ازاله بشه، اتکلون بزنه، چه اتکلونی بهتره، کلی پول بده، حتما قبل از اینکه میخواد بره این خانم رو ببینه، احتمال اینکه با او ارتباط جنسی برقرار کنه، استحمام کنه با صابونهای با بوی خوش، چقدر به خودت میرسی، به موها ژل بزنه، بابا این عزیزته، این همسرته، این شریک زندگیته، چرا این کارا رو برای همسرت نکنی؟ اینها رو دقت کنید. در مورد بهداشت جنسی در اسلام روایتی داریم، گرچه این روایت امروز شاید خیلی مورد نداشته باشه، موضوعش منتفی شده باشه، اما نشانیست بر تأکید اسلام عزیز بر اهمیت این قضیه. فرمودن زن و مرد وقتی به هم نزدیک میشن بعد از ارتباط جنسی با یک دستمال مشترک همدیگر رو خودشون رو تمیز نکنن، این فرمودن آفت داره، آلودگی ایجاد میکنه. بله البته عرض کردم امروزه موضوعیت نداره، چون غالبا دستمال کاغذی هست، زن و مردی که ارتباط با هم دیگه برقرار میکنن با دستمال کاغذی خودشون رو تمیز میکنن و بعدم استحمام میکنن. یا اینکه تاکید شده بعد از ارتباط جنسیتون غسل کنید، نذارید به تاخیر، واجب نیست. غسل برای یک عبادتی است که طهارت میخواد. الان شب 12 شب زن و مرد به هم دیگه نزدیک شدن، آیا واجبه الان بره غسل کنه؟ خیر. چه باید غسل کنه؟ فردا صبح قبل از این که میخواد نماز بخونه، اون زمان نمازش میخواد نماز بخونه، حالا میره غسل میکنه برای نمازش. وگرنه غسل بعد از ارتباط جنسی واجب نیست، ولی مستحب است. تأکید کردن که غسل کنید برای پیشگیری از آلودگی ها، چون زن و مرد وقتی میرن زیر دوش آب گرم خود به خود قوه ماسکشون از بین میره، دریچه های مثانه باز می، خود به خود کاملا غیر ارادی، اینا همه تجربه کردن، نخوادم ادرار کنه چه زن چه مرد، میره زیر دوش، آب گرم که به بدنش میرسه به طور شگفتی های خلقت رو ببینید، به طور اوتوماتیک دریچه های مثانه باز میشه و ادرار میکنه و آلودگی های مجرای ادرار چه در خانم چه در آقا از بین میره. لذا فرمودن اگر غسل نمیخواید بکنی، میخواید بخوابید، اقلن یه وضو بگیرید، چون اگر غسل نکنید خوابیدن، خوردن و نوشیدن کراهت داره، نوشیدن، خوردن و خوابیدن کراهت داره، وضو بگیرید کراهتش از بین میره. فرمودن وضو بگیرید. و نکته جالبتر از اون، ما الان توی مباحث دینیمون داریم، هم روایت داریم هم در فقهمون، اگر در یک شب دو بار زن و مرد به هم دیگه نزدیک بشن، تأکید کردن بازم نه که وجوب و وجوب نداره، تأکید کردن که مستحب است قبل از ارتباط دو زن و مرد غسل کنن. یه بار نزدیک شدن، ازاله شدن، به اوج رسیدن، غسل برایشون واجب شده، باز دوباره نزدیک صبح میخوان باز دوباره با هم دیگه ارتباط برقرار کنن، فرمودن برن غسل بکنن و بعد از غسل دوباره ارتباط برقرار بکنن. خیلی روی بوهایی که بدن زن و مرد داره تأکید شده. جالبه بدونن خانمهای محترم و آقایون، هم بد نیست این نکته رو توجه داشته باشن، بعضی از آقایون، نمیگم همه، ولی بعضی از آقایون از بوی زیر بغل خانومشون، همسرشون، ولو زننده باشه خوششون میاد. یه
چه سری داره نمیدونم خوششون میاد. بوی زیر بغل تحریک کننده است برای من. بوی بدن زن، بدنش ها، حتی اگر زننده و تند باشه برای نه همه مردان، بعضی از مردها تحریک کننده است، لذت بخشه. اما بوی نامطبوع دستگاه تناسلی زن برای مرد بسیار نامطلوبه. از اینو دقت کنن خانم محمود. همچنین آقایون، بوی نامطبوع دستگاه تولید مثل مرد اگر موهای زائد ازاله نشده باشه و با آب گرم و صابون خوشبو کننده نشسته باشن، خودشون رو برای زن چندش آوره. بحث سیگار، بسیار مینالن خانم ها که مردهای ما سیگار میکشن، بوی سیگار حس ما رو از بین میبره. آقایون این یک واقعیته. من خواهش میکنم اولا نرید به سمت سیگار، اونایی که سیگاری نیستن اگرم سیگار میکشید ترک کنید، بذارید کنار. اگرم میکشید مدیریت کنید، حداقل ساعاتی قبل از ارتباط جنسی با همسرتون سیگار نکشید. بوی بد سیگار زن همسر شما رو ناراحت میکنه. و یه نکته هم که خیلی مهم، قبل از ارتباط جنسی اون شبی رو که احتمال میدن چه خانم چه آقا که در معرض ارتباط هستن، غذاهایی که بوهای نامطبوع بد داره میل نکنید. سیر پیاز، سیر ترشی، ترشی هایی که سیر داره، سیر خام داره که بعد بوی سیر میده، این برای هر کسی ناخوشاینده. به ندرت پیش میاد کسی از بوی بد بعد از سیر خوردن کسی خوشش بیاد. اینا رو خواهش میکنم رعایت کنید. آخرین جملات رو عرض بکنم و عرضم رو تمام بکنم. ما البته به ساعت 7:30 شروع نکردیم، ما یه 10 دقیقه مونده بود ظاهرا به 7:30، تقریبا 2 ساعت مونده داره کامل میشه. استفاده از بوی خوش، من خواهش میکنم این رو جدی بگیرید. افزون بر این که مطلوب برای زن و مرد بوی خوش، احساس خوبی به انسان دست میده، لذت میبره. یه نکته جالب، تحریک کننده هم هست. اوتکولون اتر تحریک کننده جنسیه. لذا در این وسایلی که این اواخر در کشور ما هم، همون مؤسسه‌ای که من سال قبل خدمت شما همین بحث و قسمت اولش رو داشتم که 1000 تا سیدی هم تکثیر شد از همون بعد در اختیار شما قرار گرفته بعضیاتون، ما همون بحث رو در مشهد مقدس گفتیم. مؤسسه‌ای به نام بادکنک در مشهد که وسائل جنسی رو اینها در حقیقت خریداری میکنن از خارج از کشور، بعضی ها محصول داخل کشوره، در مشهد مقدس و در تهران هم هست، مجوز رسمی هم دارن که دارن اینا رو توضیح میکنن. اکثر قریب به اتفاق این وسائل، چه اسپری های تأخیری، اسپری ها، چه ژل ها، چه حتی اصخایی میکنم کاندوم، ابزارهای این چنینی، همه اینها یه قسمتش بوی خوشه، عنصری به نام بوی خوش، چون تحریک کننده است. و میدونی چرا اسلام اجازه نمیده به خانم ها که وقتی میخوان برن بیرون از بوی خوش استفاده کنن؟ تو خونه خیلی عالی، برای همسر خیلی عالی، ولی بیرون از منزل اجازه ندارن، حرامه اگر بوی خوش استعمال کنن. چرا؟ چون تحریک کننده است. به مشام آقایون برسه تحریک جنسی میشن، آفت و آسیبایی که برای اون مرد داره، این خانم در گناهش سهیمه. ما 3 تا محور دیگه داریم. 1. تحریک جنسی، توجه به تحریک جنسی. من یه آمادگی درتون ایجاد بکنم، اگر صلاح دیدیم که اون بحث رو بریم، انشاءالله بدونید محتواش چیه. مورد ششم، نکته ششم، ما 5 نکته رو امروز عرض کردیم، 3 نکته دیگه مون. نکته ششم، توجه به تحریک جنسی، همون بحث سکسولوژی، رفتارشناسی جنسی، توجه به نقاط تحریک بدن زن و مرد. در بدن زن و مرد نقاطی است که بسیار تحریک کننده است و اگر عرض بکنم 90% مردم ما نمیدونن، اغراق نیست. اما متاسفانه نمیدونه مرد همسرشو چجوری تحریک کنه، خانم نمیدونه شوهرشو چجوری تحریک کنه. خیلی حرف داریم برای این قضیه. یه محور دیگه ارگاسم، مرحله 4، چگونه به ارگاسم زن و مرد میرسن، چه باید کرد که به ارگاسم برسن، نشانه های ارگاسم چیست. یه سوال خیلی جدی که خانم ها میکنن گاهی حرف های عاشقانه با همسرشون میزنن، همسرشون مسافرت تلفنی حرفای عاشقانه میزنن، عشق بازی کلامی میکنن، بعد رطوبتی خانم در خودش احساس میکنه، گمان میکنه به اورگاسم رسیده و زیاد از ما سوال میکنن آقای دهنوی من جنوب شدم، آیا غسل بر من واجبه؟ اینها رو ایشالا توضیح میدیم و اینکه نشانه های اورگاسم چیه. آقایون سوال میکنن آقا من از کجا بفهمم منظر من به اورگاسم رسیده؟ نشانه اورگاسم اوج لذت جنسی در مرد معلومه، تابلوه، انزال منی. مرد وقتی منیش انزال میشه یعنی به اوج لذت جنسی رسیده، البته نشانه های دیگه هم داره عرض میکنم، اما در زن انزالی نیست، منی نداره زن. مرد میگه آقا از کجا بفهمم منظر من به اوج رسیده، به اورگاسم رسیده؟ نکات بسیار زیادی داریم. و نکته هشتم، آخرین نکته، مرحله چهارم، مرحله فرونشینی. زن و مرد ارتباط برقرار میکنن، به قله میرسن، به اوج میرسن، تمام. حالا مرحله چهارم مرحله فرونشینیه. خیلی نکات ظریفی داره، خیلی ها به ویژه آقایون از این نکات غافلند.